پزشکیانی به رسول موحدیان سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا گفت ما خود را موظف می‌دانیم که به طور مستمر به مشکلات مربوط به رعایت حقوق بشر در ایران توجه کنیم و مانع از نادیده گرفتن حقوق کسانی شویم که از داشتن محاکمه عادلانه محروم شده‌اند. وی گفت ایران حتی تمایلی برای رعایت قوانین و موازین قضایی داخلی خود هم نشان نمی‌دهد. برت گفت دولت جمهوری اسلامی یکی از امضا کنندگان کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و به موجب آن نمی‌تواند حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال صادر کند، ولی قوه قضاییه در مواردی این قوانین را نقض کرده است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهراد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 90 درجه فارنهایت برابر با 34 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با من هستید؟
بله، بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید. عصرتون بخیر. خیلی متشکرم از برنامه خوب و آموزنده.
لطف دارید.
عصرتون موضوعی که سوال من هست در مورد فرق فلسفه، تو سوال دارم. فرق فلسفه و علم، چون مشخصا از شما بارها شنیدم که میگید که فلسفه علم نیست و با توجه به اینکه خب فلسفه هم توی دانشگاه تدریس میشه، بخاطر این فرق این دو مشخصا چی هست؟
چشم. بذار نبونه میخواید، اگر میخواید روی خط باشید صبر کنید، اگر میخواید تشبه ببرید سال دوم.
من میترسم که قطع بشم از این جهت.
دومیش هم بفرمایید.
دومیش اصلا موضوعی که فرق ببخشید رابطه بین عقل و علم چی هستش؟
بلکه.
آیا عقل انسان در طول زمان تغییر کرده که مشخصا به نظر میاد که تغییر کرده و این به چه صورت هستش؟
چشم.
و چه رابطه با علم داره؟
پس میخواید اصلا از رادیو بشنوید یا میخواید روی خط باشید؟
نه لطفاً.
تمام.
نه
خواهش می‌کنم. استدام کنم. عرض کنم میدونید این گفتگوی هم وسیع هم عمیقیه هم دقیقیه و بنابراین در یک گفتگوی محدود تلفن رادیویی بنده فقط به خلاصه هاش اشاره میکنم، اونم با توجه به کمدانی خودم. وقتی که من و شما به انسان نگاه میکنیم میبینیم که انسان از برخورد دو عامل طبیعت کور و انسان جاهل آگاهی و شناخت ازش ظاهر میشه، یعنی آنچه که به عنوان شناخت آگاهی perception, understanding, knowing, knowledge از این برخورد دو عامل ناآگاه طبیعت کور و انسان جاهل. بنابراین ما از این طریق به آگاهی میرسیم. این آگاهی بسیار مشخصه که ابتدا جنبه حسی داره، درست مانند آنچه که در حیوانات، یعنی باید یه تحریک مادی یا حسی وجود داشته باشه تا حیوان برانگیخته بشه، مثل استخونی که به سگ نشون میدید یا صاحبش رو میبینه. و انسان هم در آغاز کودک انسانی هم برخوردش این گونه است و به همین جاست که آگاهی بیشتر با تحریکات حسی شروع میشه، که البته ما به یک اعتبار یه حس داریم که حس لامسه است، چون چشممونم به هر حال یه لمس، گوشمونم همینطور، ولی اگر بخوایم تقسیم کنیم 5 تا نداریم، 50 تاش هم میشناسیم، ولی به هر حال ما از طریق حواسمون یه درکی شناختی از محیط اطرافمون پیدا میکنیم. این سبب میشه که چیزی پیدا کنیم که بعدن این آگاهی و شناخت رو نامش رو میذارن علم. و بنابراین من خیلی چیزا میدونم، به همجاست که من الان میدونم که فرض کنیم امروز ظهر نهار چه خوردم یا صبح از 11 تا 1 در تلویزیون بودم، برنامه احتمالاً چه مطالبی مطرح شد. اما یه مفهوم دیگری رو ما از علم داریم که برخلاف این تعریفی به معنی مثلا نالج هست، به عنوان ساینس. و روزی که این لغت ساینس به معنی علم که در تعریف خاص علم قرار میگیره مورد نظره، معناش این است که درک واقعیات اشیاست از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش، و با تأکید بر روی کمیت، چون تفاوت علم و هنر اینجاست. و کوشش این میشه که از طریق متدها و روشها و وسایل و ابزاری ما جهان بیرون رو آنگونه که هست دریافت کنیم، برداشت کنیم، بفهمیم. البته این رو میدونیم که واقعیت یا ریالیتی بیرونه و آنچه که من به درون میبرم به دلیل تغییراتی که ابزار مشاهده من مثل چشم من، گوش من به اونها میده، از همه جهان یه ترجمه‌ای میکنه به درون میفرسته. و بنابراین مهم اینه که انسانها چون چشمشون یا گوششون یا پوست بدنشون به گونه نزدیک به هم با پدیده‌های بیرونی برخورد میکنه، آنچه که من و بقیه انسانها ازش استفاده میکنیم و جهان رو مثلا حس میکنیم، میبینیم یا صدا رو میشنویم، به مقدار زیادی هم در ما شبیه هم باشه، هم به مقدار زیادی با اون واقعیت خارجی در ارتباط. اینه که چیزی به اسم ابجکتیویتی یا عینیت به وجود میاد. یعنی من کوشش میکنم که مثلا وارد یک کلاس بشم و تعداد شاگردا رو بشمارم، شما هم ایتش ببرید تعدادو، اگر تغییری پیدا نشده همون اندازه جواب میدید. یعنی ما در اینجا با یه واقعیتی که تعداد شاگردان روبرو هستیم، در این حال ما در ذهنمون یه واقع بینی رو داریم که اسمش عینیته، که به من و شما میگه دقیقا تعداد مثلا اینجا 117 نفر، در حالی که من میتونم ببرم اینو تو ذهنم و بعدن یه تعریف های قائل بشم، اینا که قابل قبول نیستن، اینا که بچن، اینا که زنن، اینا که مردن، بعد بگم نه واقعا تعداد دانشجویان واقعی مثلا 10 نفره. خب اون یه جنبه سابجکتیویتی و ذهنیتی است که وارد صحنه میشه. علت این تفاوتم به این خاطره که دلم میخواد بدونید هر چی که به ذهن من و شما میاد یه عینیت داره، یه ذهنیت داره، ولی واقعیت یه چیز دیگه است. اما انسان‌ها در بسیاری از موارد، درست مانند مثالی که عرض کردم، اگه 100 نفر دیگه هم بیان و ما توافق عمومی که همکنون داریم و داشته باشیم، اونا هم به همون تعداد دانشجو در کلاس می‌رسن که من و شما رسیدیم. پس بنابراین علم مطالعه واقعیت از طریق مشاهده، تجربه، آزمایش. و معلومه که چون برخی از پدیده‌ها با چشم انسان دیده نمی‌شن، با گوش انسان شنیده نمی‌شن، ما از ابزار و وسایل دیگه هم استفاده می‌کنیم و در نتیجه حالا شما اینجا میکروسکوپ دارید یا اونجا دستگاهی دیگه دارید، بعدم تازه در جهان فیزیکی و مادی یه چیزایی وجود دارن که اصلا بدن من در حالت عادی از اونها خبر نداره. درست مثل شمایی که الان اونجا تشریف دارید، در منزلتون یا اینجا که الان تلویزیون هست، تلویزیونی اگر روشن باشه میتونه کانال‌های مختلف رو بگیره، صداشون رو، تصویرشون رو پخش کنه. ولی با وجودی که امواج به نوعی همکنون در این اتاق هستن، من چون ابزار گرفتن اونها رو ندارم، امکان خبردار شدن از اونها و یا پخششون ندارم. بنابراین موضوعی که در اینجا مطرح است این است که آنچه که در جهان فیزیکی و مادی به گونه‌ای محسوس و ملموسه، چه برای من چه برای ابزار و دستگاه‌ها، یعنی آنچه که در جهان طبیعت به نوعی وجود داره ولی انسان میتونه بازش خبر داشته باشه، وارد حریم علم میشه. نتیجتاً علم درک واقعیت جهان، جهان فیزیکی و مادیه، جهانی است که میشه لمسش کرد، میشه از طریق ابزار و وسایل در موردش نظری داشت. به همین جد است که هر چیزی که اگر وجود داشته باشه خارج از اینا، اینا موضوعی علمی نیستن. یعنی همینقدر که شما آمدید گفتید من میخوام راجب خدا صحبت کنم یا راجب روحی صحبت کنم که غیر مادی است، نه روحی که مانند هوا و بخاره که بیشتر مردم فکر میکنن که بالاخره میشه نوعی از ماده، نه، روحی که غیر مادی است، اون وقت دنیای علم میگه من هیچ خبری از اون ندارم، نمیدونم هست یا نیست و این در حوزه کار من نیست و بنابراین گفتگوی علمی نیست. اما انسان به دلیل عقلی که بدن میرسم و توانایی‌های دیگر ذهنی که داره، یه مقدار پرسش‌هایی داره که این پرسش‌ها به هیچ وجه از در چارچوب علم نه سوالش به درستی میتونه طرح بشه و نه جوابش. بنابراین اگر شما آمدید و این سوال کردید که آیا خالقی وجود داره، که یه سوالی است که عقل انسانی یا فعالیت‌های دیگر ذهنی انسانی مطرح می‌کنه، دنیای علم میگه من نمی‌دونم هست یا نیست. و اگر بگید چرا ما رو خلق کرده و چرا اینگونه خلق کرده، دنیای علم پاسخش اینه که من از اول به تو گفتم که مثلا نمی‌دونم موضوع خدا چیه که درباره چرایی تصمیمش یا اراده‌اش بخوام حرفی بزنم، پس این موضوع بحث من نیست. نتیجتاً موضوعی هستن که برای انسان مطرحن، پرسش‌هایی هستن که انسان میخواد پاسخش رو بدونه، اما این پرسش‌ها در چارچوب علم نیستن و علم برای اونا جواب نداره. این نوع مسائلی که ذهن انسانی، عقل انسانی یا بقیه فعالیت‌های مربوط به مغز انسانی از انسان طلب می‌کنه، ولی فیزیکی و مادی نیستن، نوعاً از جنس ماده نیستن، وارد حریمی میشه که در طول تاریخ نامش گذاشتن فلسفه. یعنی فلسفه طرح سوالات و پاسخ به سوالات یا پرسش هایی است که فیزیکی و مادی نیستند ولی عقل انسانی به دنبال جواب از اونهاست. این اون چیزی است که فلسفه رو میسازه، البته فلسفه تنهایی نیست. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده دنبال صحبتمون رو داشته باشیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
کاباره تهران هاوس آف لجند یک بار دیگر ارائه می دهد همین هفته نام بلند آواز موسیقی ایران حسن شماعرزاده
نشراب بهشتی که قطره های بارون به من تشنه بهتر مثل زلال کارون
صدای گرم خاطره های دور و نزدیک پروانه
امشب دلم هوای میخونه داره هوای ساقی میمونه داره امشب دلم میخوام تا صبح نوشم
حریبه جدید موسیقی ایمان
بذار هیچی کنار ما نباشه باگه هیچی
با همراهی حسن تشکری خواهش من دست برای اطلاعات بیشتر و از بزر بجا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears, life well spent.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر 310-789-1100.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوارد در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، توضیح روشنگرتون. اما این پرسش رو در ذهن من وجود آورد که چطور میشه به موضوعات فلسفی، به اعتبار موضوعات فلسفی پی برد؟ خب موضوعات علمی تکلیفش مشخصه، با همون حواسی که فرمودین قابل مشاهده و اثبات هستن، اما بر سر یه موضوع فلسفی چطور میشه به توافق رسید با توجه به اینکه قابل حس نیستن و عقل انسان هم متفاوت هست در انسان‌های متفاوت و برداشت.
نه 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 تیکه دومتون یه اظهار نظر شخصی بود، نه موضوع متفاوت نیست. ببینید، از یه نظر حرفتون درست است، بنابراین ما در جهان فیزیکی و مادی مخصوصا درباره موضوعایی که به مقدار زیادی جنبه کانکریت دارن، همونطور تعداد آدمایی که توی اتاق هستن، خیلی راحت میتونیم ای اصول رو میپذیریم به توافق برسیم. در خصوص موضوعای فلسفی، اولا یادتون باشه گفتیم موضوعایی هستن که یک در جهان مادی و فیزیکی نیستن، ولی پرسش‌های انسانی هستن. اونجا همون چیزی است که سوال بعدی شماست. انسان دارای یه مقدار توانایی‌های ذهنیه که مهمترینش تو این موضوع یکی هوشش، اینتلیجنس، به معنی تنوع در سازشه که بر روابط سطحی و ظاهرکاری، و دوم عقلشه، رشنال مایند و تینکینگ. و رشنال مایند و تینکینگ برخلاف تصور درست مثل کلاس‌های مدرسه است که کلاس 1 تا 10 داره. تفاوت آدم‌ها در این نیست که آدم‌ها عقل متفاوت دارن، در اینکه کلاس دومی کلاس هفتمه. یعنی اینا مراحل مشخصی هست، درست مثل این که شما توانایی جمع و تقسیم رو مثلا جمع و درست کنم منها رو دارید ولی تقسیم بلد نیستید و یا مراحل بالاتر رو نمیدونید، بنابراین اون به تنوع ارتباطی نداره، اون برمیگرده به درجات مختلفی که به رشنال مایند و تینکینگ مرتبطه، اساسش هم استدلاله. حالا استدلال قواعد خودش رو داره، به همین جاست که وقتی که ارسطو آمد منطق رو یعنی لاجیک رو نوشت، مجموعه اصول و قوانینی است که طریقه به کار بردن و به کار گرفتن درست عقل رو میآموزه و گفت نمیتونید در این زمینه چنین یا چنان کنید، بنابراین یه قواعدی وجود داره که چگونه میشه موضوع رو اثبات کرد و این موضوع اثبات معلومه که در حد تفکر و تعقل، همون کاری که شما در یه چیزی خیلی مهمتر و با ارزشتر دارید انجام میدید و اون ریاضیات. ریاضیات بر اساس تعریف علمی است، کاربرد ریاضی علمیه، ولی خود ریاضی علم نیست، خود ریاضی یه مفهومی میان علم و فلسفه است و در اونجا شما یه اصولی رو رعایت میکنید و این اصول تو فلسفه است. بنابراین اینکه چجوری میشه تشخیص داد موضوع فلسفی رو، موضوع فلسفی این است که قواعدی رو که در فرض کنید سیستم عقلی انسان در مبادی فکر وجود داره رعایت کنید. مهمترینش اصل تضاد و تناقضه، یعنی استیتمنت و جمله شما نمیتونه متضاد و متناقض با هم باشه، این همون اصلی است که اصلا حقیقت به این معنا همینه. پس بنابراین یه فیلسوف عالی قدر اون کسی است که مجموعه در حال سیستمی رو که ساخته و ارائه کرده، این سیستم در درون خودش با خودش در تضاد و تناقض نیست، اما هنوزم یه زمینه دیگه داره. درست است که مفاهیم فلسفی موضوعهای پرسش‌های انسانی هستند و درسته که علمی نیستن یا حتی واقعی نیستن، اما مبتنی بر واقعیت و مبتنی بر علمن، ضد علم و مخالف علم نمیتونن باشن و ضمناً ضد عقل نمیتونن باشن و اصول عقلی رو نمیتونن نادیده بگیرن. بنابراین فلاسفه به میزانی که بیشتر ریاضی میدونستن و فیزیک، تجزیه و تحلیلاشون عمیق‌تر و دقیق‌تر. علتش همین است که هم ریاضیات و هم فیزیک به اونها یه توانایی‌هایی رو میده که بتونن اون افکار ابستراکت یا تجریدی رو بهتر از هر گروه دیگه، در حالی که همچنان به واقعیت فیزیکی توجه دارن، از توانایی‌های ریاضی خودشون استفاده کنن که امروز کنار اونها علم دیگری مثل آمار استاتستیک قرار میگیره و اساس علم که تئوری احتمالات است و آمار هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست رو به هم پیوند میده و مرتبط میکنه. اما همونطوری که عرض کردم فلسفه البته به همین سادگی ها نیست، فلسفه خیلی از وقت از نظر یک کسی مثل برتران راسل اصلا فلسفه طرح درست سواله، مسئله جواب اصلا مطرح نیست، یعنی چگونه پرسش رو باید مرد و پرسشه که نشون دهنده اون سقف و حد اکثر دانش شماست، برای که من میتونم به سوالاتی جواب بدم مطلبی که در کلاس اول یاد گرفتم، ولی اگر کلاس دهم هم امتحان کلاس دهم نشون میده اون سقف و بالاترین مرحله دانش من کجاست. اما فلسفه به معنای اخصش که بیشتر معلوم بستا برای مردم شناخته شده است، مسئله متافیزیکه، یعنی آنچه که بیش یا برتر از جهان فیزیکی و مادی است. اصلا متافیزیک همینه دیگه، اصلا فلسفه برخی از اوقات درست مساوی است با مسئله متافیزیک، یعنی هر چه که مربوط به جهان غیر مادیه و اون جهان غیر مادی در چارچوب استدلالات مطرحه. به همین که شما در طول تاریخ می‌بینید فلاسفه جهان کوشش کردن یه دلایلی داشته باشن برای وجود خالق یا استدلالی داشته باشن برای قدیم بودن یا حادث بودن زمان یا که آیا جهان قدیم همیشه بوده یا نبوده. این تجزیه و تحلیل‌ها تجزیه و تحلیل‌های فلسفی و عقلیه، ولی همچنان با توجه به دانش انسان و علم انسانی تغییرات و دگرگونی داشت. اما همچنان تو فلسفه هم وارد مراحل و موضوعی میشیم که سیستم عقلی در اونجا میسته، برای که سیستم عقلی همچنان پایبند دو چیزه، یکی جهان فیزیکی و مادی و دوم باید قواعد کلامی یا دستوری زبان رو رعایت کنه. اونجاست که مرتبه باور مذهبی سر کلش پیدا میشه و در نتیجه شما یه سیستم سوم پیدا میکنید. معناش این نیست که واقعا هست یا باید باشه، همینجاست که یه معتقدن اون فقط حرف مفته، ولی اونا وارد بحث میشن و بنابراین موضوعهایی رو مطرح میکنن که فراسوی موضوعی فلسفی است. بنابراین شما سه تا سیستم شناخت دارید، علمی، فلسفی، مذهبی. از نظر یه دی فقط دو تاست، علمی، فلسفیه. البته فلسفه رابطش با علم بیش از ایناست. وقتی شما درباره علمی به عنوان یه علم مطالعه میکنید میشه فلسفه اون علم، یعنی وقتی به فیزیک، به علم فیزیک از دیدگاه اینکه این چگونه علمی است نگاه میکنید بهش میگن فلسفه فیزیک. ضمناً آغاز و پایان همه علوم به دلیل اینکه فرضهایی داره به عنوان فلسفه اون علم شناخته میشه و به همجاست که هرچی پیشرفتهای علمی بیشتر میشه در حقیقت مرزهای فلسفه هم بیشتر میشه هم عقب زده میشه. این داستان که فلسفه یه روزی مادر همه علوم بوده حرف درستی نیست، برای که به اون صورت فلسفه هیچ وقت نبوده، بعدم همچنان سر جای خودش هست. ولی میشه فهمید که قبلا همه پرسش‌های انسانی رو هم از این که فیزیکی بوده، مادی بوده، روانی بوده، انسانی بوده، همه رو توی قالب می‌ریختن، روحانی بوده، روح بوده، خدا بوده، همه رو چون نمی‌تونستن تفکیک کنن یه جا می‌ریختن و بنابراین خب یه دفعه فکر کردن این علوم در حقیقت مادرشون فلسفه است و دونه دونه این بچه‌ها از مادر جدا شدن و برای خودشون استقلال خودشون رو پیدا کردن. اما در اینجا مطلبی که شما اشاره کردید ماجرای عقل، موضوعش این هست که یک برداشت و دریافت درست از واقعیت جهان به وسیله ابزاری که انسان داره که مغز اوست یا ضمیر و ذهن اوست وقتی از دقت لازم برخورداره که اصول عقلی درش رعایت میشه یا عقل درش به کار گرفته میشه. اما موضوع عقل برخلاف بقیه توانایی‌های ذهنی انسان به صورت خودکار و اتوماتیک در انسان‌ها ظاهر نمیشه و نیست. یه حداقلی مثل این که من و شما جسم داریم هست، اما اون توانایی مهارتی که شما بتونید باش تنیس یا بسکتبال بازی کنید در بدن من و شما کار گذاشته نشده و اون چیزی باید آموخت. بنابراین تنها قسمتی که مربوط به ضمیر و ذهن یا مغز انسانی است که باید به درستی تنظیم بشه و باید آموخته بشه و ازش استفاده بشه عقل، رشنال مایند و ثینکینگ، و این همون چیزی است که یک آگاهی رو به من و شما میده، درست پس که چراغا رو روشن میکنه، دو به روابط پنهان اشیا پی میبره، سه قوانین پنهان جهان رو کشف میکنه، چهار میزان و ملاک یعنی استاندارد اسکیل، پنج مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنه و اونها رو در هم مخلوط نمیکنه، شش زمینه تجرید و انتزاع داره و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه و این دوتا منطبقه. به همجرد است که یه آدمی که به کمال عقلی رسته که در 18 یا 22 سالگی حتما انسان میتونه برسه، اصلا هیچ مانعی براش وجود نداره اگر رشد نسبتا عادی داشته باشه، و امروز یه درصد بالایی از کسانی که 22 ساله هستن از عقل کامل برخوردارند و دانشش رو ممکنه نداشته باشند، ولی اون سنگی که تو این ترازو بگذارن و ولی توزین رو یا ترازو رو دارن و بنابراین امروز میدونیم مرحله آخر که فرمال اپریشنال استیج هست، مرحله عملیات سوری ذهنی یا اون چه به عنوان پست فرمال اپریشنال استیج اخیراً مطرح شده، بین 18 تا 22 سالگی پیدا میشه و شما روزی که به یه عقل کاملی که در 18 سالگی میشه داشت، مثل البته تکمیل اگر بگیم راحت تره، مثل قد من که یه جای دیگه میسته دیگه از اون بعد بیشتر نمیشه، اون عقل اگر در کسی باشه همه موضوعهای جهان براش قابل فهمه و همه پرسش‌های انسانی براش قابل درکه. به همین جهت که نه اینکه میدونه، ولی اگر بخواد بدونه میتونه بدونه. یعنی درست پس که اگر شما خواندن و نوشتن بلدید میتونید کتاب این آقا یا اون خانم رو هم بخونید، حالا شما تواناییشو دارید. بنابراین کمال عقل ممکنه و عقل کاملا مراحلش مشخصه، یعنی ما به راحتی میدونیم این آدم عقلش تا 11 سالگیشه، اینا اومده تا 14 و تفاوتاش رو امروز با تستا میتونن نشون بدن. علتش همونطور که گفتم مراحل برتر و بالاتر داره. مثلا فرض کنید بچه تا 9 سالگی ظرفیت ذهنش طوری نیست که عدد منفی رو بفهمه، بنابراین نمیشه بهش جبر درس داد، بلکه با عدد منفی آشنا نیست. ولی وقتی به 10 11 سالگی رسید این مفهومی که اصلا خنده داره رو میفهمه. چون یادتون باشه شما نمیتونید بگید 5 تا نیست یا 7 تا نیست، وقتی نیست نیست، نیست اصلا 1 و 2 نداره، ولی ذهن انسانی اینو میفهمه. بنابراین شاهکار انسانی تو این عدد منفیه که یه بحث ریاضی است و نشون میده انسان یه توانایی‌های غیر از جهان فیزیکی و مادی داره. نتیجتاً عقلی که شما بهش اشاره کردید رو باید رشد داد و امروز خوشبختانه اگر یه کسی دوره دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو به خوبی خوانده باشه و ضمناً خودشو درگیر فعالیت‌های ورزشی و ارتباطات اجتماعی و انسانی و زمینه‌های مختلف هنری به ویژه نقاشی و موسیقی کرده باشه، معمولا میشه انتظار داشت که وقتی بین 18 تا 22 سالگی است اگر به کمال عقلی نرسیده باشه، اگر رشد عقل رو تا 18 بدونیم حداقل 16 سالش رو پشت سر گذاشته. و به همین جاست که برای اولین بار ما در دنیای زندگی میکنیم در 15 شاید 20 درصد مردم عقل دارن، عقل نسبتا کامل دارن و یه 40 درصد مردم نسبتا عقلی دارن، ولی هنوز 60 درصد مردم دنیا بی عقلن و نوع تجزیه و تحلیلاشون نشون میده که آخرش یا بر اساس هوششون دارن حرف میزنن یا تجربهشون یا باورهاشون یا احساساتشون، ولی اونا همه در معرض خطرن. یعنی روزی که من فرزندم و دوست دارم میگم پس مریض نیست، خب این نظر احساسی و عقیده منه، این با واقعیت که او بیماره موضوع کاملا متفاوتی است، برای که بیماری رو از طریق احساس و عقیده من نمیشه تشخیص داد، اون از طریق یه واقعیاتی بر اساس تعریف بستا پزشکیش میشه مشخص کرد. در نتیجه روزی که شما اون عقل رو دارید، وقتی که به کارش بگیرید، اجازه نمیده که مطلبی بدونی که اصول استدلال خودش رو داشته باشه پذیرفته بشه. یعنی درست مثل قضایای هندسه، یعنی دقیقاً هیچ علمی به اندازه هندسه یا هیچ دانشی از آگاهی‌های بشری به اندازه هندسه پروسه عقل رو نشون نمیده، و به همین جهت است که هر کسی که میخواد رشد عقلی داشته باشه باید هندسه رو تا آخرین مقدار ممکنش بخونه، نه تنها تو هندسه، ترسیم رقومی رو، برای که با اون جهان سه‌بعدی هم آشنا بشه. و به همین دلیل است که در گذشته بالا سر اکادمی یونان نوشته شده بود هر کس هندسه نمیداند وارد نشود، برای که همون موقع متوجه شدن که مسئله استدلال همینه، و این به اصطلاح دینی است که ما به ارسطو داریم که تونست قواعد استدلال رو مشخص کنه. پس بنابراین همونطور که شما وقتی رانندگی میکنین میشه گفت رانندگی شما غلط است یا خطرناک است یا مخالف قانون هست یا نیست، عقل هم یه اصولی داره که اگه به کار گرفته بشه به جواب میرسه و میشه اشکال او رو در سیستمای استدلالی دید، و امروز ما انواعش رو میدونیم. به همجاست که بک وقتی اشاره میکنه به 10 تا فکر غلط، که 10 جور وقتی آدم ها میاندیشن که غلط است از نظر عقلی و موجب افسردگی میشه، امروز درش اصلا تردیدی وجود نداره، و به همجاست که معالجه آدم افسرده از همون طریق صورت میگیره. کوتاه سخن، دنیای علم جهان واقعیت، دنیای فلسفه جهان تفکر و تعقل انسانی و پرسش‌های اساسی انسانه که علم از عهده‌اش بر نمیاد، و دنیای مذهب یه نظام باورها و اعتقاداتی است که امید اینه که در حد باورها و اعتقادات بمونه. درست است که وارد حریم فلسفه میتونه بشه و شدنش کمک میکنه، اما وقتی وارد حریم علمی میشه جز گیر و گرفتاری نتیجه دیگه ای نداره. به همین جهت است که اگر هر کدام از این سه مراحل یا جنبه‌های متفاوت شناخت انسانی در جایگاه و پایگاه خودشون قرار بگیرن، بی خودی از علم نخواهیم خدا رو ثابت کنیم یا از مسائل مذهبی نخواهیم موضوعهای واقعی و علمی رو یا قوانین جهان رو مشخص بکنیم، و بی خودی توضیحات عجیب و غریب برای چگونگی خلقت و روز اول و روز دوم و آسمان و زمین و میمون و انسان ندیم، اون وقت است که وقتی اینا رو تفکیک بکنیم همون میتونیم با خاطر آسوده زندگی کنیم. و الا اینکه من کفشم مهمه، جورابم مهمه، ولی این با غذای من متفاوته، اینو نمیشه تو دیگ انداخت و بعدن انتظار غذایی داشت که انسان باش سلامت باشه. متاسفانه ما همینقدر که چیزی خوب است و یا سر جای خودش خوب هست رو به خودمون اجازه میدیم که با هم مخلوط کنیم، و اونجاست که گرفتاری پیدا میشه. این کلیاتی است که به نظرم رسید میتونستم خدمتتون عرض کنم. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی هست بذارید یه وقت دیگه با کمال میل در خدمتتون هستم.
یک سوال کوچیکی دیگه میتونم بکنم؟ عقل انسانی در مقایسه با فرض کنید مثلا چندین قرن پیش، آیا این عقل انسان امروز با عقل انسان
اصلا هیچ فرقی نداره؟ اگر تفاوتش فرقی اینه که در
ابزارش
نه تفاوتش دو چیز، یکی اینکه 100,000 سال گذشت، ببخشید 1,000 سال گذشته، از 100,000 نفر یه نفر هم عاقل نبوده، امروز از 100,000 نفر 10,000 نفر عاقلن. دوم اینکه اونا وزنه نداشتن که با وجودی که ترازو داشتن امکان اندازه‌گیری نداشتن، چون علمو نداشتن که بذارن این ور کف ترازو و ببینن اون طرف کف ترازو موضوع کمتر یا بیشتر.
در من به وجود چطور عقل علم وجود میاره اگر مقدارش ثابته؟
هیچ به وجود میاری چرا تو با چه استدلال؟ ببین همین الان استدلال عقلی نیست صرف شما، علم به هیچ نتیجه گیریتون هیچ بر هیچ عقلیست که مرده.
علم حاصل عقل انسان نیست؟
علم بدون تردید حاصل عقل انسانه، ولی این چیزی که نتیجه عقل انسانه شما وقتی که به کارش بگیرید به شما جواب میده، اگر نه
فقط هم خواهیم چرا بیشتر میشه علم؟
برای که آگاهی من شما بیشتر، شما قبلا فکر کردیم یه جور چربی داریم، میگیم دو جور چربی داریم، برای که مطالعه میکنیم دقیق‌تر با موضوع آشنا میشیم. مثلا هیچ ارتباطی با
نتیجه اینه که عقل انسان زیاد شده
اصلا نه 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 دانش ما بیشتر شده، به همجاست که ما عقلمون ثابته، یه دانشمند میره به ما میگه این حرفی که فکر میکردیم غلط است. برای خوش آشان با تون صحبت بعد از چند پیام با ما باش.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395. The following is a paid commercial message.
میدونی کریم کیه؟ یک مرد آزادی خواه. میدونی کریم چی میخواد؟ میدونی کریم چی میگه؟ میدونی کریم کیه؟ کریم از ماست و حرفش با ما یکیه. کریم از زنان زجر کشیده ایران میگه.
و شما چرا اجازه میدید که اینا خواهر برادراتون رو بگیرن ببرن تو زندان، زجرشون بدن، این کارهای بد رو بکنن باهاشون؟ که نامردم این کارها رو نمیکنه. این کسایی که دارن این کارا رو میکنن نامردن و اینها باید دستگیر بشن، مجازات بشن، دادگاهی بشن و از کار بیفتن تا ما بتونیم یه کشور آزاد، زنان ایرانی به این خوبی آزاد باشن، بتونن زندگی درست بکنن که دیگه انقدر عذاب نکشن. ما الان همه در عذابیم.
کریم از آزادی میگه، کریم از اتحاد میگه، کریم به ما میگه به یاد کشورمون باشیم، ایران.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمنوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9888.
عزیزم معلومه هیچ کدوم از این سالونا رو برای عروسی نپسندیدی.
نه راستش سالونای تکراری رو دوست ندارم، دلم یه جایی متفاوت و الگنت میخواد.
پس بریم یه جایی تازه تو شهر پاسادونا نشونت بدم. اینم یه جای تازه، رستوران و بارروم نو.
وای چه با کلاس و قشنگه، چه منظره زیبایی داره.
سلام، خوش آمدید. اجازه بدین یه تور بهتون بدم. این بارروم سوفیا 400 نفر گنجایش داره.
خیلی خوبه.
این داینینگ روم الا که دکور اولد هالیوود داره و 200 نفر گنجایش داره.
عالیه.
اینم تراس نور با گنجایش 2000 نفر برای مراسم آوتدور.
به به، خیلی رمانتیک و زیباست.
ما طراحان متخصصی داریم که سالن ها رو مطابق سلیقه شما تزیین میکنن. بهترین آشپزا رو داریم و کیترینگ هم انجام میدیم. همه چیز با عالی‌ترین کیفیت به شما عرضه میشه.
رستوران و باروم نور عالیه.
حالا راضی شدی؟
بله.
تلفن 626-793-4518 noorevents.com. اگر از حالا رزرو کنید از تخفیف ویژه گرند اوپنینگ برای سال 2010 استفاده خواهید کرد.
عشق و بهشت در یک رابطه، برنامه ای از نازنین فتحی.
سلام، من نازنین فتحی مشاور خانواده همین دوشنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر با شما خواهم بود.
دکتر دیوید یدیدی وکیل تصادفات دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر در مورد سمینار خود مختص پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در خصوص بکارگیری راه‌های صحیح برای رسیدن به موفقیت کامل در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی با شما صحبت می‌کند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود. سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر، واقع در نورت ونکوور. ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس. به همین جهت است که بنده هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود. سفر کروز با آلاسکا رو داریم. این است که از ساعت 3 تا 5 برنامه‌های خوبی برای دوستان در نظر گرفته که مطمئن هستم به اون توجه خواهید فرمود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد، و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در اینجا و یا شرق امریکا هستن میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 بندر امریکایی و کانادایی در اقیانوس در حقیقت اتلانتیک یا اطلس داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر، من یه دختر 8 ساله‌ای دارم که الان 8 سال و 3 ماهش البته. بعد این یه اتفاقات خوبی توی زندگیش نیفتاده. یکی این که 3 سالش بود که پدرش که به دلیل اعتیادی که داشت من از پدرش جدا شدم و 2 سال و نیم بعد از اون من ازدواج کردم و توی ازدواج مجددی که کردم خب خیلی رابطه خوبی با پدر جدیدش پیدا کرد و ولی و خیلی هم شرایط همه جوره خوب بود، ولی شوهر من متاسفانه قبلا یه مشکل سیاسی داشتن سالها پیش و بعد از اینکه من ازدواج کردم حدود 9 ماه بعد از ازدواج دومی که من داشتم ایشونو دوباره توی ایران خواستنشونو، به مدت 6 ماه ایشون زندان بودن. البته بچه ای من هیچی از این موارد نفهمید، به خاطر اینکه برادرم و پدرم و اینها هم کاملا سپورت میکردن، خانواده اونجا دور و برمون بودن و پدرش هم تو میتونست باش تماس میگرفت و یه وقتایی هم یه کادوهایی میخریدیم و میفرستادیم، مثلا میگفتیم که اینو پدره فرستاده، ایشون بچه فکر میکرد که پدرش ماموریت هستن، از این بابت چیزی نفهمید. بعد ما توی یه سفری بودیم که به خاطر بعد اینکه شوهرم آزاد شد ما توی یه سفری بودیم و که یه مقداری اون اوضاع احوال رو فراموش بکنیم که به ما خبر دادن که مجددا شوهر منو احضار کردن و ما مجبور شدیم که از همونجا اومدیم. بچه من اون زمان 6 ماه بود که مدرسه میرفت و گروه دوستانش خب تشکیل شده بود به نوعی و به یک باره بدون اینکه هیچ حضور ذهنی در ارتباط با مهاجرت و تغییر زندگی به این بزرگی رو داشته باشه روبرو شد. توی راهی هم که ما می اومدیم خب به دلیل اینکه این مسئله خیلی ناگهانی شد خیلی سخت ما اومدیم و بچه‌م خیلی خوب مشکل پیدا کرد همراه با مسائلی که ما توی راه داشتیم، خب طبیعتاً اونم همراه این مشکلات بودش. الان مسائلی که بر مشکلاتی که بچه من پیدا کرده یه حالتی هستش که الان خیلی حالت جلوه‌گری و نمایشی داره تمام مسائلش و خیلی میخواد جلب توجه بکنه، حتی توی مدرسه که میره مثلا اگه لباس فرم خاصی دارن این دوست داره که حالا یه شال خاصی که خیلی جلب توجه بکنه استفاده بکنه. بعد مسئله دیگه ای که داره هر چیزی ترسیدن شبهاش هست، یعنی شبا وقتی که میخواد بخوابه حتما تا صبح یکی دو دفعه بیدار میشه و اینکه ما رو صدا میکنه حتما باید بریم پیشش بمونیم، این مسئله رو داره و این تو هر موردی یه حالت افراط و تفریط شدیدی داره. مسئله دیگه ای که داره مهمترین مسئلهش همون مسئله جلوه‌گری و نمایشیشه، خیلی به نظر دیگرون اهمیت میده. البته مثلا توی حرفاش میگه که چند وقت پیش یکی از دوستاش بهش میگفتش که حالا این کاری که بکنی دیگرون میگن فلان، میگه که من به قضاوت دیگرون کاری ندارم و من خودم فکر میکنم این خوبه برای همین مثلا میپوشم یا انجام میدم، ولی فکر میکنم چون اینو ما خیلی باهاش در این مورد مثلا صحبت کردیم اینجوری میگه، خیلی قضاوت دیگرون براش مهمه، خیلی مثلا علاقه شدیدی به آرایش کردن داره که خب ما حالا آزاده میتونه آرایشش رو بکنه، حتی خیلی وسایل برای آرایشش اینا رو خریدیم، ولی مثلا وقتی که میره بیرون خیلی دوست داره این آرایشش پیدا باشه، یا مثلا توی مکان عمومی مثل فروشگاه و اینا که میریم خب به رقص و اینا خیلی علاقه داره، شروع میکنه به رقصیدن توی اون مکانها و این مسئولیت کاراشو اصلا نمیپذیره و مثلا یه چیزی رو که گم میکنه حتما ما باید بریم کمکش بکنیم تا بتونه پیدا بکنه. می‌خواستم ببینم چه راهنمایی می‌تونید در این مورد.
عزیز اینا شما دفعه قبلم اومدید همین حرفا رو زدید. منم خیلی مشخصه دختر شما اون چیزی که بیان می‌فرمایید عادی است. هر کدامش هم می‌تونه دلایل خودش رو داشته باشه. وقتی کودک، حتی وقتی پدرش و مادرش می‌میره، یه فرضی بر این داره که من بد بودم که پدرم رفت یا مادرم مرد یا خدا به دلیل اینکه من دختر یا پسر بدی بودم بابامو از من گرفت. پس بچه‌ها وقتی حوادث بد دور بر براشون اتفاق میفته به نوعی رو به خودشون مرتبط میکنن، یعنی فکر میکنن چون تنها چیزی که حس میکنن احساس میکنن خودشونه پس به من مربوطه. نتیجتا همه حوادث میتونه دور سر من به چرخ من مربوط بشه. پس حالا منی که دوست ندارم کسی بره با چیکار کنم؟ باید موجب شادی و خوشحالی دیگران بشه، باید نشون بدم مختلف و متفاوتم و از بقیه بهتر و برترم. بنابراین این یه سیستم نتیجه گیری است که در ذهن کودکانش میکنه، ضمناً هم تو این سن و سال بین 2 تا 4 سالگی و بعدن مایه های از مرحله جلوه‌گری و نمایش هست و زمینه هایی برای خودشیفتگی و نارسیسیسم و سلف سنتر بودن و خودمدار و خودمحور بودن. پس بنابراین ما وقتی که یه بچه ای داریم که فرض بفرمایید دست و پاش ذره زخم شده بعد تازه حالا از پشتمون پرتش میکنیم پایین، خب بدتر میشه. یا اگر من یه بچه دارم که چاقه، همینجوری هی غذای بیشتر و بیشتر و بیشتر بشنم، خب چاقتر خواهد شد. الانم روزی که شما یه بچه دارید که به هر حال اون همه اتفاقات عجیب و غریب تو زندگیش افتاده و داره همینجوری حوادث اتفاقات بدتر و بدتر میفته، خب چه انتظاری دارید؟ یعنی باید قبول کنید که ریشه مسئله اونجاست. پس فرزند شما حداقل با توجه به تاریخچه‌ای که اشاره کردید مسئله و مشکل خاصی نداره. اینا واکنش‌های عادی است که من وقتی لجن بریزه روم لباسم کثیف میشه، یعنی اینو باید فهمید. اما این که یه پدر معتاد داشته و خب اون خودش میتونه یه زمینه‌هایی برای موضوع توارث و ارث داشته باشه، یعنی اون اعتیاد چرا بوده و اون اعتیاد از کجا میاد؟ اون اعتیاد آیا به دلیل حساسیت بیش از حد بوده؟ آیا اون اعتیاد نه اجازه پس فرق نه وارد اون بحث نشید، من جواب نمیخوام ازت. یعنی پدر علت اعتیادش بوده، اگر فرض کنین علت اعتیادش وسواس اون آدم بوده، استراب و وسواس بوده، پس بنابراین الان دختر شما ریشه استراب یا وسواس پدر رو هم داره. به همین جهت هست که تو این گونه موارد راهش اینه که روانشناس خوبی پیدا کنید و دخترتون اونجا بره و بعدم ای بسا طی 1-2-3 سال که هفته 1-2 روز بره به تدریج دونه دونه اینا رو یه جوری بیرون بریزه و اون اگر روانشناس خوب توانایی باشه بتونه دونه دونه این موضوع رو مثل یه خونه یا اتاقی که به هم ریخته هر چیزی رو سر جای خودش بگذاره و او رو به حالش برگردونه. ولی مقاومت و مخالفت شما یا مثلا اشاره فرمودید که شما یا دیگران بهش میگن مردم اینجوری هستن، اصلا خنده‌داره برای او. وقتی من با تمام وجودم فکر میکنم باید اینو بپوشم که من به خاطر دیگران نمیپوشم، اون که اصلا برایش دیگران به اون صورت معنایی ندارد. و اصولا پدیده هایی که به عنوان مکانیزمای دفاعی هست دو تا کار میکنه، یکی واقعیت رو دگرگون میکنه، دیستورت ریالیتی، یعنی ریالیتی واقعیت چیز دیگه میکنه، دوم ناآگاه میشه. بعد بهش نمیگفتن دیفنس مکانیزم، مکانیزمای دفاعی هر آدمی که داره معتقد نداره. پس بنابراین وقتی من با یه بچه برمیگردم میگم یا به یه آدم بزرگ برمیگردم میگم تو این که اینقدر به سر و ظاهر و لباست میپوشی به خاطر دیگرانه، اگر به عنوان یه مکانیزم دفاعی اون آدم داشته ازش استفاده میکرده معلومه انکار میکنه و با تمام وجودش هم حتی میتونه قسم بخوره، استدلال کنه، فکر میکنه میتونه به شما اثبات کنه که به خاطر دیگران نیست بلکه به خاطر خودشه. چرا؟ برای که پدیده ناآگاه. نتیجتا تو این گونه موارد این که من به شما توصیه داشت باشم اصلا کاری نمیکنه. این درست مثل یه آدمی است که توی تصادف شدید گیر کرده بعد بگید خب حالا من چیکار کنم. ممکنه که آدم اونجا باشه بگه مثلا تکونش نده یا دستش از زیر اون جایی که له شده بکش بیرون یا مثلا این تلفنو یا اون کارو بکن یا به نظر میرسه مثلا اونجا خونریزی داره جلوشو بگیر. ولی اینکه یک کسی بیاد به شما بگه چه کار میشه کرد یا همچین اتفاقی نمیتونه بیفته، این یه پروسه چند ده ای بسا چند صد جلسه ای داره. برای که این همه چیزی که تو کودکی تو وجود بچه ریخته شده اصلا موضوعای ساده عادی معمولی نیستن و اون چیزی هم که بیان میفرمایید به هر حال بسیار عادی و طبیعی است. به همین جهت است که شما از یه طرف فرض کنین اون جنبه نمایشیش رو می‌بینین، از جانب دیگه یه آدمی است که وقتی که در خلوت تنهایی خودشه یا مکانیزم‌های نوعی که از او محافظت و مراقبت میکنه مثل وقت خواب یا تاریکی از کار میفته دفعه تبدیل میشه به یه موجود وحشت زده. اما این که در آخر اشاره کردید که مثلا توی محیطی بدون توجه به شرایط و موقعیت مثلا میرقصه، اینا نشون دهنده ماندن و استاک شدن در کودکیه. یعنی این نشون میده که دختر شما 8 سال و نیمش نیست، در یه زمینه‌هایی اصلا یه حالت ریگرشن و برگشت داشته، رفته تو 2 سال 3 سالگیش مونده و اون مرحله جلوه‌گری و نمایش نیست، مرحله شدید خودشیفتگی است و مرحله دلمشغولی به خودشه. اون یه گرفتاری دیگری رو میتونه به وجود بیاره که با مسئله جلوه‌گری و نمایش که پروسه عادی است که تو زندگی همه اتفاق میفته، بعدم دنبال کارش میره، متفاوته. اینا اون چیزایی است که وقتی که شما و همسرتون جزئیات حوادثی که اتفاق افتاده و جزئیات کارهای از غذا خوردنش، نشستنش، حرف زدنش، با دوستاش بازی کردنش، کتاب خوندنش، مدرسه رفتنش، توجه معلم رو گرفتن یا نگرفتنش، زمینه رقابتیش، چگونگی درس خوندنش، نمره هایی که میگیره، وقتی همه اون اطلاعات رو داشته باشه و بعد دخترتون رو بتونه ببینه و با او دوست بشه و او خودش رو حاضر باشه باز کنه و آنچه که پشت ذهنش هست و افکار و عقایدشه بشناسه، میتونه اینجا اونجا کمکش کنه. یعنی درست مثل این که من افتادم روی بوته خار، یه آدمی فقط وقتی میتونه این خارها رو از بدن من در بیاره که بیاد نزدیک دستش رو بکشه یا من بهش بگم اینجا درد دارم، سوزش دارم، اون رو بتونه بکشه بیرون. یعنی این کاری نیست که یه کسی بیاد خارا رو در بیاره و بره. به همین جهت هست که شما باید بدونید اتفاقاتی که افتاده بد بوده. بعدم شما نگاه کنید این همه حوادث تو زندگی، یک دونه از اینا، ترک پدر، ندیدن پدر دوم، ازدواج شما، بیرون آمدن، همه چیز رو به هم ریخته. هر کدوم از اینها بسیاری از ماها رو آنچنان میاندازه که هرگز بلند نمیشیم. نتیجتاً شما به جای اینکه دنبال راه حل‌های سطحی و آسپرینی باشید که اصلاً کار نمی‌کنه و 10 تا چیز دیگه چون زمان می‌گذره خراب می‌کنه، احتیاج به این دارید که بگردید یه فرد مناسب رو پیدا کنید که بتونه، مثلا اگر خانم باشه حتماً بهتره که بتونه با دخترتون ماها بلکه سالها کار بکنه و به شما اون وقت بتونه بگه که شما اینجا یا اونجا چنین یا چنان کنید. بلا در غیر این صورت این انتخابای شما با توجه به شرایط غیر عادی که ما نمیدونیم درست و غلط کارها چه هست میتونه مسئله آفرین باشه. من به پیام اجازه بدید، من به پیام ها میرسم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و من در خدمتم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون اینقدر دیدکتبل این بیمه زیاده، باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
آینه رو شکستی؟ نه جمعای صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم خسته شدم از این لوک؟ کاشی که این دوها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن باده تو بخون بوک، نه موی میمونه نه چین و چوک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیو لوک بی منت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیو لوک در دو شعبه گلندل و انسینو، 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
واو عزیزم چه میزی چیدی، به 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 چه پلوی، چه بوی، چه کبابی، همه رو خودت درست کردی؟
نه.
پس از بیرون سفارش شدی و بردن؟
نه هانی جون.
پس این غذای خوشرنگ رو چطوری تهیه کردی؟
صدف.
چی؟
صدف، فکر بکر صدفه. بیا بیا ببین همه غذاهای فیوریت تو، لوبیا پلو، عدس پلو، کلم پلو، فیوریت خودم، باقالی پلو، آلبالو پلو، اینم برنج ساده، اینم دو نوع کباب کوبیدو، کوبیده مرغ با طعم ایرانی و اسپایسی. فقط چند دقیقه میذاری تو مایکروویو، یه غذای خونگی خوشمزه حاضر و آماده.
آفرین آفرین به صدف. پس عزیزم فردا شب شام با من.
از همکنون غذاهای آماده صدف تهیه شده از بهترین مواد اولیه، برنج باسمتی و روغن حصری انگور در مراکز ایرانی در سراسر آمریکا. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
انجمن غیر انتفاعی و فرهنگی خردسالان و نوجوانان ایرانی در شهر پالاسفردس با سالها فعالیت در جامعه ایرانی برای حفظ زبان و فرهنگ ایرانی، ثبت نام کلاس‌های فارسی فصل پاییز را اعلام می‌نماید. تدریس زبان فارسی توسط آموزگاران با تجربه و مجرب ایرانی برای کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی آمریکایی. تاریخ ثبت نام کلاس‌های فارسی از شنبه 8 ماه سپتامبر تا پنجشنبه 16 سپتامبر بین 4:30 تا 6:30 بعد از ظهر خواهد بود. آدرس انجمن خردسالان و نوجوانان ایرانی، 28041 هاترن بولوارد، شماره 213، رانچو پالاس وردس. تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر 310-377-85-50 310-377-85-50. آدرس وبسایت www.pvicycs.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر خدمت عرض کنم که من بچه رو بردمش پیش روانشناس و گفتن که ایشون نیاز به پلی تراپی داره. حدود 30-40 ساعت هم رفته پلی تراپی، ولی تنها گزارشی که به من دادن گفتن که بچه نگرانیه و از این به بعدم به من گفتن هفته مثلا دو هفته یک بار یه میتینگی دارن با من و شوهرم فقط، و گفتن که دیگه نیاز نیست اون بچه خودش بیاد و فقط ما به شما میگیم که چطور برخورد کنید، ولی متاسفانه من هیچ نتیجه خاصی نتونستم بگیرم.
نه به نظر من کارشون رو نکردن، یک. دومی که شاید سازمانی نیستن که در اون حد و سطح برن، برای که سازمانهایی که دولتی هستن یا توی سیستمهای ویژه‌ای هستن اونا محدودن. من بسیار از اوقات شرکت‌های بیمه هستن که بیماری که 500 جلسه تراپی میخواد میگن 5 جلسه آتورایزه، بنابراین اونها رو بهشون نمیشه بسنده کرد. برای وگر من یکی بهم گفت دردت خوب شده در حالی که دردم خوب نشده، که نباید قبول کنم که ایشون فرمودن درد من خوب شده، خب بیخود گفتم. نتیجتاً اونا یا نمیدونن یا نمیتونند، و به همین جهت است که به اون نگاه کنیم. اونا معناش این نیست که مشکلی نیست، این که شما رو میخوان در یه زمینه‌ای کمک کنن خوبه، ولی این که مشکل فرزندتون حل کردن نه، در طریقی هم که ازش استفاده کردن درست بوده، یعنی پلی تراپی برای بچه‌ها یکی از بهترین هاست، ولی وقتی که ریشه ها رو بشناسن و مسائلش رو حل کنن، و الا ما که نمیریم جراحی کنیم که بعدش شکمونو باز کنن بعد ببندن میگن خوش اومدید. بنابراین به نظر من کارشون رو بر اساس آنچه که شما میگید اگر همینه انجام ندادن. علتش هم گفتم، یا نمیدونن که بعید میدونم یا نمیتونن. بنابراین شما باید دنبال یه راه حل باشید. دو دفعه هم که تاکید کردم قبلا خدمتون که شما باید یه فرد روانشناس آگاه مناسب بره، این کار همه کس نیست، این یه کار یه مقدار سنگین است که هم بتونه ارتباطی برقرار کنه، اعتماد و اطمینان دخترتون رو بگیره، او جرأت اینو بکنه که واقعا خودش باشه و حسش و احساسش رو ابراز کنه تا بشه فهمید اون زیر چه خبر است. اگر او خودش رو ببنده و یا فکر کنه باید رول و نقشی بازی کنه، بدون تردید هیچ وقت به نتیجه نخواهید رسید. کار سختی در پیش دارید. اصلا این رو نه ساده بگیرید نه انتظار داشته باشید کسانی که میگن طوریش نیست نظر درست دارن، اونا فقط از سر اینکه میخوان ناراحتی و نگرانی شما رو از بین ببرن حرف میزنن، ولی معنای دیگری نداره.
آی دکتر، تا اینکه من بیام بالاخره حالا این روانشناس رو پیدا بکنم و این بچه رو بتونم این مشکل با روی روانشناس وصلش بکنم، شما یه جلسه به من فرمودین که این باید توی خونه یه حالتی باشه که حس بکنه رئیسه و مورد توجه قرار بگیره، ولی متاسفانه
من اینجوری نمیگم آخه از من چیز نکنی، حرف من این است که شما تو خونه کاری به کارش نداشته باشید، ولی جلوه جمع نه ببریدش نه به اجازه بدید این کارا رو بکنه، یعنی اینکه اجازه دارید نبریدش این ورون ور وقتی میخواد نمایش بده،
یعنی نباید این قانونا باید بهش بگیم که درست نیست و بیرون این کارو
نه 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 قانونا نیست بیرون نبریدش، یعنی یا شرایطی به وجود بیاد چون هر جا که نمیتونه این کار بکنه، ولی موضوع این است که محیط خانه به دلیلی که مسئله هم بیرون ریخته میشه و هم توجهی به اون صورت نمیگیره کمک میکنه برای خاموش شدن این حال، ولی اینا مشکل شما رو حل نمیکنه عزیز، یعنی اینا واقعا داستان این است که من مشکل قلبی یا مغزی دارم، حالا شما با مهربونی برای من غذا درست کنید یا جای مناسبی برای استراحت من فراهم کنید، اون گرفتاری یه جور دیگه عمل میکنه و اینا نقشی حتی 1% و 0.5% هم برخی از اوقات در بهبود نداره، بنابراین دنبال اصلا میانبر نرید، این موضوع رو باید تمام کرد، یعنی درست مثل شما یار بخواید اشپید به منزل دوستتون و 1 مایل از شما فاصله داره شما با تمام 1 مایل رو برید، این که 100 مترش بگیم یا نصفش رو بریم بگی اقلا من نصف دوستی ما انجام دادم فرق نمیکنه، شما حتی اگر 0.5 متر قبل از خانه بیستید و در نزنید و او هم به هر دلیلی درو باز نکنه شما تمام شب پشت درید هرگز هم به خونه اون نمیرسید، این کار رو باید به آخر رسون برای که شرایط سخت و بدی بوده و این
دکتر عذرخواهی میکنم یه سوال کوچیک ازتون داشتم، این خب با توجه به همین مسائل که اینم دیگه میتونه به طبیعی باشه پشتوانه اون مسائل، وقتی که میخواد یه سری اسباب بازی ها رو انتخاب بکنه اصلا مطابق سنش نیست، یعنی چیزایی که برای سن بچه های کوچیک تر هست و اونا رو انتخاب میکنه.
نه من معتقدم اونجا مونده، دیدید که من عرض کردم ریگرشن داره.
بله شما فرمودید.
خب اونجا مونده.
من همچی چیزایی رو براش بخرم.
اصلا معلومه. آخه ببینید باز شما رفتید سراغ یه چیزایی. باورم کنین شما حرفایی که میزنید درست مثل این که این بچه میخواد یه چاقو بزنه به یه کسی، چاقوی آلمانی بخرم یا ژاپنی. اصلا نرید دنبال اینا، اصلا موضوعی شما نیست. ببینید روزی که خودتون رو درگیر موضوعای سطحی کردید اصل مسئله فراموش میشه. شما برید سراغ یه بیماری قلبی، شما دنبال غذای خوشمزه نرید. اصلا اینا موضوع ذهن و فکر شما نباید باشه. بخاری میخواد بکنه بکنه، اذیتش هم نکنید، اونم بچه مضطرب و نگرانی کرد. اینو میخواد براش بخرید. به نظر من فرزند شما استاک شده. بعید نیست که پدر نوع اعتیادش طوری بوده که فرزند شما از نظر یه جنبه‌های هوشی عقب مانده باشه. من نمیدونم. یعنی اینا اون چیزاست، برای که این همه ماندن در گذشته و اونجا فریز شدن، یخ زدن، استاک شدن ممکنه، ولی این بازگشت و ریگرشن میتونه یه زمینه‌های فعالیت ذهنی هم داشته باشه. به همین جهت است که روزی که با یه کسی کار بکنید که بخواد از کم و کیف موضوع کاملا با خبر بشه باید اطلاعاتی درباره پدرش داشته باشه و خانواده پدرش. بنابراین شما بگردید تا اون زمان هم خودتون نگران جزئیات مسئله نکنید. روزی که یه آدم مناسب پیدا شد مثل اینکه بنده یه احتیاج به یه عملی دارم، حالا هفته دیگه و ماه دیگهش ممکنه یه ذره اوضاع بدتر بشه ولی نه اونقدر، مثلا اگر بیماری است که میشه سالها باشه، ولی جراح مناسب رو پیدا کنید که بتونه این کار رو یک بار و برای همیشه براتون انجام بده. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. یک دنیا من.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر شما لطف کردین توی یکی از برنامه هاتون توضیحات کاملی راجع به تقویت و تنبیه مثبت و منفی برای بچه ها دادین. من سوال اولم این هستش که آیا این برای بزرگترها زن و شوهرها هم کار میکنه؟ و اگر که کار میکنه مثال هایی هستش در این زمینه؟
خیلی ساده است. ببینید تقویت، بنابراین توضیح بدم، ما یک هدف اون در ارتباط با بچه هامون یا هر آدم این است که رفتار خوب رو در اونها افزایش بدیم. دو راه داره، یکی تقویت مثبت positive reinforcement، یعنی به اون مجموعه چیز خوبی اضافه میکنیم، به کسی شکلات میدیم، پول میدیم، میبوسیمش، به اون کاری که کرده رو بیشتر میکنیم. دوم این که چون میخوایم یه کاری رو بکنه او رو از یه وظیفه و مسئولیت یا کاری که دوست نداره دور میکنیم، میگیم چون تو میخوای امتحان بدی و درس بخونی عیبی نداره، کار نکن، اتاقت هم مرتب نکن، حمامم نرو. عیب این دومی این است که متاسفانه کارهای خوب دیگر رو داریم خراب میکنیم و نتیجهش هم کمتره، ولی هدف در هر دو افزایش رفتار خوبه. اما پوزیتیو پانیشمنت وقتی است که ما میخوایم فرد رو از کار بد باز بداریم، بنابراین کار بدی کرده میذاریم مثلا پشت دستش و میگیم تو احمقی یا نفهمی. روزی که این کار کردیم ما به اون مجموعه چیز بدی رو اضافه کردیم، به همین جهت میگن پوزیتیو پانیشمنت، یعنی تنبیه مثبت. یکی دیگرش این هست که ما بچه رو از چیزی محروم میکنیم، به هر آدمی رو از چیزی محروم میکنیم که ضروری و لازم نیست ولی او بهش علاقه داره، بنابراین اسباب بازیش ازش میگیریم یک ساعت یا تلویزیون نمیتونه ببینه یه روز. در اینجا شما برای اینکه یه کار بدی نکنه آمدید یه چیز خوبی رو از سیستم بیرون آوردید، به همجاست که بهش میگن نگاتیو پانیشمنت. حالا مطالعات نشون میده که تنها چیزی که کار میکنه پوزیتیو رینفورسمنت، تقویت مثبت، و اون چیزی که بیش از هر چیز دیگه ممکن آدم رو از کار بد باز بداره و آسیب شدیدی بهش نزنه ولی باید خیلی حساب شده باشه نگاتیو پانیشمنت. بنابراین پوزیتیو رینفورسمنت و نگاتیو پانیشمنت بهترینه. اون چیزی که به عنوان نگاتیو رینفورسمنت هست و پوزیتیو پانیشمنت هست بدن. حالا بریم سراغ بحثی که داری. مغز انسان‌ها و حتی موجودات دیگه با این کار میکنه، یعنی اصلا فرقی نمیکنه که این آدم 3 ساله یا 30 ساله یا 103 سالشه. بنابراین شما وقتی هم در یه آدم 103 ساله میخواهید یه کار خوبی رو بیشتر انجام بده با تقویت مثبت. مثال روزی که همسر شما رو تچ و لمس میکنه، اگر با نگاهتون با یه جمله تشکرآمیز یا یه تچ و لمس کردن برگشت یا با صدایی که از خودتون در میارید که بوی آرامشون در حقیقت تشکر داره، معلومون اضافه میکنه، میشه پوزیتیو رینفورس. روزی که شما دلتون میخواد همسرتون چنین یا چنان کنه، او رو براش کاری میکنید و به اون مجموعه چیز مثبت و خوبی اضافه میکنید که او دوست داره، او ازش لذت میبره، معلوم اون کارو میکنه. به همین جهت است که ما برای اینکه بتونیم آدما کارو مطابق میلون کنن باید به اونها پاداش بدیم. تو این سیرکا، تو این جایی که حیواناتو میارن میبینید حیوان رو نسبتا نه کاملا گرسنه نگه میدارن و ازش پانی کاری بکنه، وقتی کار کرد بلافاصله بهش غذا میده. تفاوت مغز انسان و حیوان همینجاست، حیوان باید پاداش رو بلافاصله بگیری. اما در خصوص انسان مطالعات دقیق علمی که کاملا همه جورم ثابت شده درسته نشون میده که پاداش ابتدا برای کاشتن یه رفتار خوب باید همیشه باشه. یعنی من به فرزندم میگم به میزان هر یه صفحه کتابی که خوندی یا یه ساعت کتابی که خوندی بهت مثلا یه دلار میدم. بعد از این مدتی به حرف همین است که یه کتاب که بخونی یا هر وقت یه مقدار چند تا کتاب خوندی خودت اومدی به من گفتی بهت یه پاداش میدم، و بعد یه جایی میرسه که پاداش رندمه، یعنی من میگم چون حالا علاقمند شده خودش اشتیاق داره کتاب میخونه، بعد بهش میگم دو ماه گذشته من هیچی به تو نگفتم، میشه بری ببینم به من بگی چه کتابایی خوندی، میشه کتاباتو بیاری، میشه راجعش با من صحبت کنی، حالا که اینجا شد یه چیز بزرگ خوبی رو تو بخوام من برات میگیرم. یعنی ما ابتدا باید همیشه پاداش بدیم، بعد یک درمیون دو درمیون و بعد رندم. روزی که پاداش به صورت رندم و تصادفی در بیاد، مغز به دلیل انتظاری که داره همچنان به کار خوب ادامه میده. به همین جد است که عرض کردم شما فرض کنید وقتی به لاس وگاس برید، تو این اسلات ماشینا که بیشتر آدم باش آشنا هستن، اینا بار اول ممکنه شما پول می‌ریزید همون موقع بهتون میده، بعد میره بار 2 و 3 و 4 نمیده، بعد 5 میده، 6 میده، بعد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 نمیده، بعد 13 میده، و این ماجرا ادامه پیدا میکنه. اونا میدونن که وقتی شما 1 میلیون دلار پول بریزید مثلا 700 هزار دلار به شما برمیگردونه، اما چون شما هر دفعه که 1 دلار اونجا می‌ریزید نمیدونید هیچی بهتون میده یا نمیده و آیا 2 دلار میده یا 10 دلار میده یا 100 دلار میده یا 1000 دلار میده و این ناشناخته هست، و بعدم برای خودتون یه تصور و تفکری دارید که چون من خیلی میخوام ماشینم گوش به حرف من میده و این آدمای خلوچل چینیز رو آدم میبینه که به این ماشینا دست میزنند و ناز میکنند و لمس میکنند و پایین و بالا میبرند اینا رو، که نشون دهنده یه فرهنگ بیمار گرفتاری است که چون با واقعیت آشنا نبودن به دنبال شانس و اقبال هستن، و به همین است که مکاو یه جزیره کوچولویی اون گونه که شنیدم از لاس وگاس درآمد قمارش بیشتره، در حالی که فقط چینی‌ها میرن اونجا پولاشونو میریزن و میارن. اینجا هم که همونطور که میبینید وقتی تلویزیوناشونو باز میکنید اگر 20 تا برنامه است 10 تاش چینیه و پولای اصلی و بزرگ رو هم اونا میپردازن، برای که این مردم اصولا یه مغزی دارن که از کودکی پاداش تصادفی گرفتن و در نتیجه ذهنی دارن کاملا ماجیکال تینکینگ، با وجودی که بهره هوشی بالایی دارن این جزء سیستمشون گذاشته شده. حالا شما هر آدمی رو هر وقت که تشویقش کنید به درستی، ولی تشویق به مناکای اون، یعنی شما نمیتونید فرض بفرمایید به فرزندتون بگید حالا که تو پسر خوبی دی تو رو میبرم دوتا مهمونی، نه، بچه شما اصلا ممکنه دوست نداشته باشه مهمونی، شما دوست دارید برید. پس بنابراین پاداش یک باید متناسب باشه، دو باید چیزی باشه که او دوست داره و درست میدونه. برخی از اوقات حتی بچه‌ها وقتی بهشون تایم اوت میدید میگید برو تو اتاقت، تازه اصلا دوست داره بره تو اتاقش، دلش نمیخواد اینجا باشه، اونجا میره ویدیوشو میبینه، بازی کامپیوترشو میکنه، تازه تایم اوت برای او بهترینه، تازه میگه چیکار بکنم که تنبیه بشم برای اینکه شما من از دور خودتون بیرون کنید و بفرستید تو اتاقم بگید اونجا باید باشی. یا پوزیتیو بستا پانیشمنته، اگر بچه میترسه که در اتاق تنها باشه و شما بگید برو تو اتاقت، اسم این نگتیو پانیشمنت نیست که شما او رو محروم کردید از بودن اینجا، شما به او دردی رو وارد کردید با ترسی که پیدا میکنه از اینکه بره تو اتاقش و تنها باشه. بنابراین باید بسیار مواظب بود. کوتاهش بکنم، این که ما فرزندانمون رو از مسیری میبریم که به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم برمیگرده به درک و فهم درست این موضوع. و به همجاست که بنده بارها عرض کردم اصلا کار پرورش و تعلیم تربیت چیه؟ کار پرورش و تعلیم تربیت این است که ما بچه همونو یا آدم های بزرگ رو به کار خوب واداریم و از کار بد باز داریم. مغز میگه فقط راهش همینه، پوزیتیو نگتیو رینفورسمنت، پوزیتیو نگتیو پانیشمنت، استفاده درست از ایناست که سبب میشه احتمال کار خوب افزایش پیدا کنه، احتمال کار بد کاهش پیدا کنه، برای که انسانی پدیده مکانیکی نیست و فقط ما میتونیم این گونه عمل کنیم. این رو 50 سال روش کار کردن، میشناسن تا اونجایی که به عنوان یه واقعیت از نظر مغز انسانی و یادگیری انسانی شناخته شده است. کوچیک و بزرگ هم فرق نمی کنه. فقط وقتی که ما تشویق می کنیم کار نمی کنه، دلایل خودشو داره. یک، این برای اون آدم تشویق نیست. دو، اون آدم میدونه به دنبالش توقع و انتظاراتی است که هزینه‌اش بالاست. سه، اون آدم اصلا توی شرایطی است که با ما در یه جای دیگه جنگ و دشمنی داره و بنابراین بازی و لجبازی و اون مسئله ماست. اونا قصه ها رو موضوع در خصوص آدم بزرگسال یا حتی بچه‌ها پیچیده میکنه، ولی قاعده سر جاشه. قاعده این است که هر وقت دلتون خواست کسی کاری رو بیشتر بکنه، کار خوبو بیشتر بکنه، او رو با توجه به شرایطی که داره پاداش بدید. و این همون چیزیست که در یه جامعه مثل امریکا شما اینقدر تنکیو تنکیو میشنوید که سبب میشه 70-80-90% مردم در حالت عادی از حق خودشون، سهم خودشون وقتی کم و کوچک است میگذرن و به شما این اجازه رو میدن برای که این صدا رو شنیدن. یعنی من وقتی میبینم 1000 دفعه 5000 دفعه هر وقت در رو باز کردم یا به کسی گفتم تو برو یا در رو براش نگه داشتم گفته تنکیو، برای من این تقویت شده و این صورتی با وجودی که من آدم خشمگین عصبانی هستم، خودم میخوام بکشم، یکی دیگه هم میخوام بکشم، هنوز وقتی میرم توی جایی در برای یکی دیگه نگه میدارم. چرا؟ برای که تو وجود من کاشته شد و هیچ ارتباطی هم نداره. به همین که برخی از آدم تعجب میکنه که این آدمی که مثلا درو باز میکنه مؤدبه، میسته، میشینه، چرا زد مثلا تو گوش این آدم، چرا این آدمو کشت؟ علتش هم این است که اون یه جای دیگه کاشته شده و این یه جای دیگه خراب. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من یک سوال در مورد
بله روی خط باشه دارد. روی خط باشه لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
The following is a paid commercial message.
میدونی کریم کیه؟ یک مرد آزادی خواه. میدونی کریم چی میخواد؟ میدونی کریم چی میگه؟ میدونی کریم کیه؟ کریم از ماست و حرفش با ما یکیه. کریم از زنان زجر کشیده ایران میگه.
و شما چرا اجازه میدید که اینا خواهر برادراتونو بگیرن ببرن تو زندان، زجرشون بدن، این کارهای بدو بکنن باهاشون؟ که نامردم این کارا رو نمیکنه. این کسایی که دارن این کارا رو میکنن نامردن و اینها باید دستگیر بشن، مجازات بشن، دادگاهی بشن و از کار بیفتن تا ما بتونیم یه کشور آزاد، زنان ایرانی به این خوبی آزاد باشن، بتونن زندگی درست بکنن، که دیگه انقدر عذاب نکشن. ما الان همه در عذابی.
کریم از آزادی میگه،
کریم از اتحاد میگه،
کریم به ما میگه به یاد کشورمون باشیم، ایران.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310 207 5555.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خیلی متشکرم. من سوالم این هستش که یک مسئله که من همیشه با همسرم دارم، واقعا یه مشکلی که ما داریم، این هستش که چون از اول ازدواج ما 3 ساله که ما هم ازدواج کردیم، از اول ازدواج ما چون پدر و مادر من زیاد راضی به ازدواج نبودن، یه مثلا مشکلاتی اینا با هم دیگه داشتن و یه بحث و گفتگوهایی داشتن، یعنی کلا اصلا هم دیگه رو دوست ندارن. ولی مسئله ای که هستش، خب الان ارتباط خیلی کم هستش با اونا، همسر من ارتباط خیلی کمی باشون داره، ولی کلا وقتی ما خودمون با هم دیگه خیلی وقتا بحث میکنیم، تو بحثمون خیلی به اونا توهین میکنه و ناسزا میگه و من هر جوری یه کاری میکنم که این قضیه رو حالا با هر روشی درستش بکنم، هر روشی که به نظرم رسیده، اصلا نمیتونم. فکر میکردم که شاید از یکی از این روش ها، شاید من نمیدونم باید چیکار کنم، یه کاری بتونم روش بکنم. شما نظری در این مورد؟
من اولا جزئیات نمیدونم عزیزم. برخی از اوقات ایشون فرض کنید، فرض رو بر این بگیریم که پدر مادر شما از یه حد و حریم گذشتن و با ایشون و باشون مخالفت کردن، قرار نیست کسی که با کسی دشمنه دوسته کسی بشه و بخواد دوست باشه. بعد وقتی کوشش شما رو میبینه بیشتر حتی شاید عصبانیش میکنه. بعدم شما میخواید چی رو درست کنی؟
اگر... من کوششی نمیخوام بکنم که رابطهشون رو درست کنم. من فقط ناراحت میشم از اینکه خب وقتی که اینا با هم دیگه ارتباطی ندارن، چرا تو گفتگویی که من و همسرم با هم دیگه داریم اون موقع به اونا توهین میکنم؟ اونا
که هم حضور ندارن. چطور ندارن؟ چرا شما همینقدر که شما ناراحت میشید اونا حضور دارن؟ علاوه اصلا مسئله به این سادگی ها نیست. یعنی شما، از دست شما میتونه عصبانی باشه، از جانبداری شما میتونه عصبانی باشه، از حرفایی که شما میتونید بزنید عصبانی باشه. نه اینکه بگم حق دارن، بلکه حتی فکر کنه این مقدمه مثلا یه فکر دیگریست، یا مثلا شما میخواید اوضاع رو آروم کنید. مثلا میگم یه سال دو سال دیگه اونا بیان پلو شما، یا بیان ایشون داره پیش بینی میکنه و میخواد بجنگه. ببینید روزی که من به حریم و حقوق شما، از نمیگم کردن، تجاوز کردم، روزی که من شما رو آزاردم، که شما نمیتونید بگید من چیکار بکنم که او نظرش عوض بشه. واقعیت رو میتونید چیکار کنید؟ یعنی خیلی از اوقات این کوشش ها اصلا بیهوده است و درست جواب عکس میده، از همه اونا گذشته. مثلا شما درسته فکر میکنید حرفی نمیزنید، ولی ای بسا مستقیم و غیر مستقیم، حتی ممکن نظر شما نباشه، برداشت ایشون باشه، شما میخواید یه جوری وانمود کنید مثلا اونا خوبن، یا شوهر شما اشتباه کرد، یا این عیبی نداره، یا تو باید چنین یا چنان کنی، یا من باید چنین یا چنان میگم. اصلا موضوع به این سادگی ها نیست. اگر شما، نه اینکه بگم الان میخوام، داستان رو بگید و ایشون هم باشن که بگن چه اتفاقی افتاده. برخی از اوقات یه روابطی است که خراب شده، رفته، ظرفی است به زمین خورده، خرد شده، رفته، و بنابراین دلیلی برای این که ما بخوایم اینا رو سر هم بکنیم وجود نداره. نمیخوام بگم نیتتون بده، ولی کار نمیکنه. بعدم اون آدما غالب اوقات وقتی به هم برسن در ظاهر ممکنه آتش بس بدن، ولی در واقع نمیدن. همین ها گذشته یه سوالی مطرح میشه که من چرا با کسی که مثلا دوست ندارم یا نسبت به من بد رفتار کرده، من حالا چرا بیام کنارش باشم؟ درست است که ماجرای شما مطرحه، ولی برای میتونه اصلا تو همین زمینه از او بخواد استفاده کنه برای اینکه شما رو اذیت کنه. بگذاریم اینا رو به کنار. همسر شما یه کسیست که آدم لجبازی، آدم کینه توزی، و برای وقتی من لجباز و کینه توزم، شما این بهانه دست من دادید که نمیتونید انتظار داشته باشید من رها کنم. اگر شما میخواید این موضوع رو حل کنید، یک بار دقیقاً بدونید چه اتفاق افتاد، واقع بینانه، و اونجایی که این کار درسته یا غلطه، چه همسرتون چه خانوادتون، اون رو به درستی ترک کنید که حداقل ایشون خاطرش آسوده باشه شما به یه قضاوت درست رسیدید. دوم، باید مطمئن بشید که الان چه چیزی به دنبالش هستی، یعنی هدف چه هست. چون بسیاری از اوقات هدفی که ما برای حل این مسائل داریم این است که وضعیت دیگری رو که مر نظرمونه به وجود بیاریم، و خیلی از اوقات آدم‌ها فکر می‌کنن که شما یه طرحی دارید، یه hidden agenda، یه برنامه پنهانی دارید که بعداً به اونجا میرسید. و خب حتی میتونن فکر کنن که شما یه آدمی هستید که همیشه شطرنج بازی میکنید، یعنی وقتی میخواید برید سینما یا وقتی میخواید این کار یا اون کار رو بکنید، یه جوری موضوع رو مطرح میکنید که ایشون داوطلبانه میگه بریم سینما، در حالی که هدف شما این بوده که برید سینما، بسا قرارش هم با دوستتون گذاشتید که اونجا هم دیگه رو ببینید. بازی بیش از ایناست، مسئله به این سادگی ها نیست. و از همه اینا گذشته، همسر شما میتونه اصلا هیچ ارتباطی هم به این مسئله نشه. من میتونم با پدر و مادرم مسئله و مشکل داشته باشم، برام هر وقت میبینم یه کسی از پدر و مادرش دفاع میکنه ولی من یه دلیلی برای کوبیدن دارم میکوبم، من در حقیقت تنفر و خشم خودم رو پدر و مادرم، رو پدر و مادر همسرم میتونم بریزم. اصلا موضوعی هیچ ارتباطی به کار اونام نداره، برای که برخی ها حساسن. یه دی شما این ندید، بنده دیدم، من فراوون دیدم آدمایی که از پدر و مادرشون متنفرن، من فراوون دیدم پدر و مادری که از بچهشون متنفرن، خیلی کمتر از قبلی ولی دیدم. خب بنابراین اگر من با مادرم نمیسازم، اگر من تحمل مادرم ندارم، فکر کنم من تحمل مادر شما رو که تازه بدتر عمل میکنه دارم، و شما یه راهی دارید میگردید پیدا میکنید که ما رو به هم مثلا نزدیک کنید. درست است که حقوق شما و جایگاه شما و انتظار و توقع شما همه اینا سر جاشه، اونو میتونم بفهمم، ولی اگر یه آدمی به اونجا نرسیدی که زیر بار اون حرفا نمیره. موضوع غالبا پیچیده تر از این است که ما سر تشویق و تنبیه شما بتونید حل کنید. تشویق و تنبیه قاعدش سر جاشه. درست پس که من بیام به شما بگم من یه دلار به شما میدم شما خونتون رو به من بدید، بعد بگم دارم تشویقت میکنم بده دیگه، ولی خونه شما که 1 میلیون میارزه که با یه دلار من نمیتونم بگیرم. یا یه کسی بیاد تو خیابون به شما بگه خانم شما چقدر زیبا و خوشگل هستید، مثلا بیا باید با هم بریم، شما که به خاطر اون تشویق اقدامی رو که او میخواد نمیکنه. خب اینا یه رابطه‌ای هم باید بین هم داشته باشه. به همین جاست که برخی از اوقات پدر و مادرها تشویقایی میکنن، تو مثال قبلی هم عرض کردم که اصلا نظر اون آدم تشویق نیست، اصلا نیست. بسیار از اوقات ما حتی مثلا فرض کنین بچه‌هامون جلو دیگران ازشون تعریف میکنیم، بچه‌ها اصلا دادشون میره بالا برای که دوست ندارن این کارو شما بکنین. تشویق بر اساس اون آدمه، نه بر اساس نظر من. من برخی از اوقات تو کار تراپی دوستانی بودن که بعد از اینکه مثلا فرض کنین خواستن برن، یه جوری با من برخورد کردن که یعنی باری کلا پسر خوب، حتی نه اینکه حالا به من چون میشناسم مهم نیست، ولی اگه میتونستم باشم شاید میتونست با آدم بر بخوره. این چه جور تعریفه؟ من برخی از اوقات دوستان بذار راحتون کنم، از من یه تعریفایی کردن که اصلا دوست نداشتم، کلشو خیلی باش راحت نیستم، ولی بعضی از تعریفا اصلا توهینه، برخی از تعریفا توهینه. پس بنابراین شما از من تعریف نکردید، انتظار واکنش مناسب رو یا انتظاری که دارید رو از من نداشته باشید، برای که موضوع پیچیده است. حالا یه وقتی دلتون خواست موضوع رو مطرح کنید، مشروط بر این که همسرتون باشم با کمال میل در خدمت. خوشحال شدم با تو صحبت. تمنا میکنم. خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال راجع به رابطه بین نوجوانای 15-17 ساله میخواستم. دختر من تابستون یه سفر رفت ایران.
لطفا یه ذرم بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم.
بله، دخترم تابستون برای 1 ماه با پدرشون رفتن ایران و خانواده دوست یکی از صمیمی‌ترین دوستای من رو بعد از 6 سال دوباره ملاقات کرد، که البته بچه های این خانواده تقریبا از 3 سالگی دختر من تا 9 سالگی اینا همبازی بودن توی ایران، ما اونجا بودیم. بعد پسر این دوست من که الان این آقا پسر حدود 17 سالشه اظهار علاقه کرده بود به دختر من و ازش خواسته بود که بهش تلفن کنه وقتی برگشت اینجا و با هم در ارتباط باشن. دختر من از من میپرسه که آیا این کارو من بکنم یا نه.
سوال خیلی مشخصه، سوال مشخص است که یک ابراز علاقه‌ای که کرده یعنی چی؟ یعنی در چه حدی بوده؟ بعد از اون دختر شما نظرش راجع به اون پسر 17 ساله چی؟
نظرش این هستش که خب از نظر ظاهری و از نظر رفتاری نسبتاً خوشش اومده، ولی از نظر این که ایشون اون ور دنیاست و
اصلا چه ارتباط داره؟ شما چرا موضوع رو جدی گرفتید عزیز؟ شما یه دفعه چرا رفتید؟ من خدمتتون عرض کردم خونتون کجاست؟ شما گفتید کمتر از 1,000,000 نمیدم. من خونه شما رو نمیخوام بخرم. شما یه دختر 15 ساله با یه پسر 17 ساله که اینا تا 9 سالگی همبازی هم بودن، همدیگر رو دیدن، یکی این ور یکی اون ور میخوان با هم حرف بزنن و یا از هم خوشش اومده به عنوان پسر و دختر یا به دلیل سابقه و خاطره‌ای که داشتن. داستان این ور اون ور دنیاتون خیلی بهتر این ور اون ور دنیا باشن تا نزدیک هم باشن. یعنی اون که اصلا عیب و ایرادش نیست. یعنی بعدم گفتم اصلا این گفتگوها، این حرفا، این حتی توجه ها یا علاقه ها یا حتی به یک اعتبار عشقا، مادام که هیچ کنم از اونا بازیگر و فریبکار نباشن، یه مرحله از مرحله رشدشونه، جایی برای نگرانی نیست. و بعدم شما موضوع رو یه دفعه بردید به یه جایی که مثل این که حالا باید بقیه مسائل دیگاه کرد. شما این رو به عنوان یه رفتار عادی در مسیر رشد، حتی به یک اعتبار که راحت بشید کودکانه بهش نگاه کنید. درست مثل فرض کنید بچه شما که گریه میکرد میخواست خونه دوستش بمونه و اینو نباید به حساب بی‌علاقگیش به خودتون یا عشق به او یا ازدواجش در آینده بدونید. من اصلا اینجوری نمیبینمش.
من دخترم به این دید نگاه میکنه آقای دکتر.
اصلا مهم نیست.
من دید نگاه نمیکنم
که دختر 15 ساله فکر کنه با این میخواد ازدواج کنه. خب معلومه نمیفهمه، ولی مهم نیست. دختر 15 ساله شما که با این دیدم نگاه کن بکن این دید یه گفتم ببینید بچه‌ها برخ از وقت تو 6 7 سالگی دست بچه‌ها هستن که همسر پیدا میکنن برای خودشون، علاقه پیدا میکنن و ولی هیچ معنایی نداره. اینا یه دورانها و یه بحرانایی است که میذارم طور که یه روز من و شما ممکن برای داشتن یه عروسک یا یه اسباب بازی گریه کنی و خواب اون نبری، حالا بهش میخندیم، ولی اون مسیر رشده. من فکر نمیکنم شما اصلا اینقدر حساس باشید. از اون گذشته اگر خانواده ای هست که میشناسید، پسر رو تا حدودی میشناسید، خانواده اون میدونن، اونا هم مسئله ندارن، غالب اوقات دوستی های از این قبیل، گفتم حتی اگر تبدیل بشه به عشقهایی، غالب اوقات موجب حتی حفظ بچه هاست، سلامت بچه هاست، نمیگم همیشه. و بعدم ببینید موضوع تمایلات احساسی عاطفی و یا جسمی و جنسی یه چیزیست که انسان بایش هست. یعنی این همونطور که این قد من و شماست، بچه هم اینجوری هستن. اینکه اینجا ابرازش کنن یا اونجا خیلی فرقی نمیکنه. و تازه تمام کوشش من و شما برای تغییرش یا به تأخیر انداختن همه اینا به نظر من حتی 6 ماه هم نخواهد بود. یعنی چرا؟ برای که موضوع رفتاری نیست، موضوع بودنه. موضوع این آدم اینجوری هست، دختر شما اینجوریه. شما اگر فرض بفرمایید از این منعش کنید، یک کسی رو همینجا پیدا میکنه و بعد این آدمی که پیدا میکنه ای بسا ویژگی های اون پسر رو نداره، مثلا دوری راهش رو که برای من خودش یه نوع گونه یا تا ایدئاله. برای که از این طریقه که دختر شما برای اولین بار یه آینه بر میداره که خودش رو ببینه و خودش رو کنار دیگران ببینه، صورتی که هرگز ندیده، حالی که اصلا هیچ وقت حس و احساس نکرده. این که تبدیل به چی میشه، این که ممکنه حتی دردآور و رنجآور باشه رو کاملا میفهمم و بسیار هم ممکنه، ولی اینا گروینگ پینه، اینا دردهای مربوط به رشد، حساسیت‌های بزرگسالی و مسائل فرهنگی و عرض کنم که سنتی، اینا رو وارد این سیستم نکنی. نه، شما میتونید خیلی راحت بگید که دخترم تو رفتی از این همدیگر رو دیدید، از هم خوشتون آمده، در حد همین خوش آمدن نگهش دار. بعدم نمیخوای نگهش ندار، من نمیگم برای که خود اونم یه توصیه، ببین اصلا چه میشه. ولی اگر به شما برگشت گفت که من میخوام ازدواج بکنم، بهش یه حرفی بزنید. من یه دفعه دیگه اینو عرض کردم، پسر آقای داریوش خواننده میلاد به مادرش گفته بوده که من میخوام زن بگیرم، البته جزئیاتشو نمیدونم، نمیخوام عینشو بگم. مادر گفته بوده شما باید برید مثلا درس بخونی، مدرسه بری، دانشگاه بری، بعد یه کاری بگیری، فلان بشی، بعدم میتونی زن بگیری. گفته من این همه صبر کنم به اونجا برسم، زنا تموم نمیشن. دختر شما مثلا فکر میکنه مردا تموم میشن. نه، مردا تموم نمیشن، مردا متاسفانه مثل زنا میرویند و هستن، یا خوشبختانه. بنابراین اصلا خودتون رو شما گرفتار این موضوع نکنید. و اگر دوست دارن میخوان با هم صحبت کنن بکنن. دختر شما تا اونجا رفته که این رو به عنوان ایدئال خودش و محبوب و مطلوب خودش میدونه. جمله رو با تکرار میکنم، بسیاری از وقت این عشقهای نوجوانی بچه ها رو حفظ میکنه، حفظ میکنه. در غیر این صورت بچه ها میفتن توی روابط سطحی آسیب زنندهی که ببخشید از پا در میان. به همین جد است که من اگر ببینم یه پسر 20 ساله، یه پسر 18 ساله، دختر 17 ساله عاشقه، هیچ وقت فکر نمیکنم اتفاق بدی افتاده، غالب اوقات فکر کنم اتفاق خوبی افتاده. اصلا من انکار نمی کنم که ضرر و خطرهایی داره به هیچ وجه، ولی این ضرر و خطرها برخی از وقت کمترین هزینه هاست. از اون گذشته اینا درست مثل جای خالی یه وجوده که باید یه جوری پر بشه، و بنابراین حالا به واسطه این پر میشه یا اون پر میشه، مهمش اینه که کمترین درد رو داشته باشه، بزرگترین عامل رشدشون باشه. من توش اونقدرها چیزی نمیبینم، اهمیتی هم بهش نمیدم.
آقای دکتر فقط لطف بفرمایید به من بگید که وقتی از من میپرسه که من، چون اینو یک بار من بهش توصیه کردم، البته با من مشورت میکرد راجع به این موضوع، بهش گفتم که اگر در حد شناخت هم دیگه باشه، دوستی که از بچگی با هم داشتین، ارتباط داشته باشین و اینا، من فکر نمی کنم مسئله باشه، ایرادی داشته باشه. ولی اگر بخواد که
اصلا وارد بحثای دیگه نشید عزیز، چون یک اولا اون پیشنهادا خودش اصلا بعضی اصلا تو ذهن بچه‌ها نیست. بچه‌های ما از ما خیلی پاکتر و سالم‌ترن. این شما دیگه
آقای دکتر، این رابط، این به هر حال این صحبت از اینی که اون آقا پسر گفته که خیلی دوستت دارم و دلم برای تنگ میشه شروع شده بود،
اصلا فرقی نمیکنه، نصب کنید مسئله با هم مخلوط دارن. عرض من این بود که روابطی از این قبیل شما وارد بحث دیگر آیندهش برای چی میشه؟ اصلا همچی شرطی رو نمیشه گذاشت. بلو اگر بچه ها بخوان این کارا رو بکنن، با توجه به شرایطی که اونا دارن و احساس آزادی که میکنن و فرصت هایی که دارن، این کار رو خواهند کرد. شما به عرض من توجه نکردید. شما این پدر و مادر آگاهی هم باشید، تمام فشار رو هم رو بچه 16 ساله و 18 سالتون بیارید، خیلی دیگه هنر بکنید، اتفاقی که الان میفته میرسه 6 ماه بعد اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اصلا خودتون رو درگیر و گرفتار جزئیات مسئله نکنید، حرف هم اون بحثا هم نکنید، چون بحثا بیشتر بچه‌ها رو هم به فکر میندازه. یادتون باشه متهم کردن آدما به یه چیزی و مثلا بچه‌ها اجازه انجام اون کاره، اکوزیشن لایسنس. وقتی من کسی رو متهم به چیزی میکنم بهش اجازه دادم. به همین جاست که وقتی زن و شوهر همدیگر رو متهم میکنن به یه چیزی، به تدریج اجازه اون کار میدن، نه اینکه مسئولیت با اون آدمی که متهم کردن، مسئولیت با اون آدمی که اشتباه کرده. ولی میخوام بگم جواز کار دیگه. نه
آقای دکتر، بعد از هر مکالمه ای که پیش میاد، که بیاد میاد، خیلی میدونم که میاد برای من تعریف میکنه، من اون
هیچی فقط بش نه فقط بشتبیتش، اصلا اظهار نظر عقیده نکن. اگر یه جای خطرناک رسید، اون موقع یه چیز عجیب و غریبی بود، بپرسید یا بگید من فکر کنم یا واسه ایکس بپرسم، ولی سر مسائل جزئی ابدا وارد جزئیات یه دفعه شما خودتون رو تو رابطه و عشق عاشقی من اگر یه همچین فرض کنیم پسر و دختر باشه، شما بعد میشتم میگم اوکی خوشحالم من گفتی وای دتس ایت، حتی یه جمله هم نگید، نه اینکه وای چه خوب یا چه بد، چرا اینجوری شد اونجوری شد، چون اون کار خیلی خرابه. اون کار در حقیقت رفتن توی بسینی که من چشم کس ور بزنم جای دماغش، دماغش بزنم جای چشمش، اصلا نه.
اگه از من پرسید یه سوال خاصی رو،
هیچ نمیدونم من چه
برگردونم به خودش
رایت بشه من نمیدونم. برام من نمیدونم سوال شما، ببینید اینقدر پیش بینی نکنید خانم، نگران آینده نباشید. شما اگه بخواید من الان میترسم نگران این باشه به من بگید که اسم بچه سومشون چی بذاریم، مواظب خودتون باشید.
من میپرسم
خب دیگه پسر دختر شما هم دختر شماست دیگه، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش چنگون اجمن بابا باشه.
مباشر مباشر،
ولی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
ولی قربان رستوران آتمه میشنویه او همه همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه های کلان از بین میبرد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه ای دریافت نمی کند. از این رو توصیه می شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
اگه تصمیم دارید که آشپزخونه منزلتون رو بازسازی کنید، حتما میدونید که بهترین انتخاب شما وان استاپ کیچنز خواهد بود. چرا بهترین انتخاب؟ خودتون قضاوت کنید. 20 فوت کابینت آشپزخونه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی 4999 دلار به شما ارائه میشه. تنها زمانی این قیمت براتون مفهوم پیدا میکنه که از محل‌های دیگه قیمت بگیرید. به غیر از قیمت، سرویس و کیفیت هم برای همه مهمه. کافیه وقتی به وان استاپ کیچنز زنگ میزنید، بگید که لیست مشتریان راضیشون رو به شما بدن و اون وقت متوجه میشید که چرا وان استاپ کیچنز از همه نظر بهترین محل برای انجام کار ریمودلینگ منزل شماست. برای اینکه ایده مناسبی بگیرید، بعد نیست از شوروم وان استاپ در 7059 خیابون رسیدا دیدن کنید و یا با تلفن 818 708 7777 818 708 7777 تماس بگیرید. وان استاپ Kitchens.
14th جشنواره مهرگان اورنج کانتی از راه میرسد. با شکوه تر از همیشه به مناسبت بزرگداشت فردوسی و اثر جاودانه از شاهنامه، 25 و 26 سپتامبر برابر با 4 و 5 مهر ماه در شهر ایرواین. جشنواره امسال با برنامه‌های فرهنگی و هنری برای تمامی اعضای خانواده و با حضور هنرمندان محبوب شما. جهت همکاری و تهیه غرفه‌های بازرگانی با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس گرفته و یا از سایت nipak.org nipoc.org دیدن نمایید. بلیت با قیمت ویژه است همکنون در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در گلندل کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه 14 سپتامبر در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین از دوشنبه آینده در خدمتون نخواهم بود، از شنبه تا شنبه بعد سفر آلاسکا و کروز رو دارم. این است که برنامه‌های دیگری از ساعت 3-5 بعد از ظهر تقدیم حضورتون خواهد شد، ولی شنبه و یک شنبه 28 و 29 در ونکوور کانادا هستم و سه کنفرانس خواهم داشت، شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور هست. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه با کشتی از بوستون ماساچوست برای دیدار از 4 بندر امریکایی و کانادایی در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که فصل زیبای باور نکردنی پاییز و تغییر رنگ درختان در اون منطقه است و یه دلیل اصلی انتخاب هم همین بود است. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش
می‌کنم. من یه سوالی دارم آقای دکتر. من مشکلی دارم، یعنی من بعد اولی که اطلاعات در مورد خودم بدم یا مشکلمو بگم.
بفرمایید فهم چند سالتونه؟
36 سالم.
چی خوندید؟ چه می‌کنید؟
من مهندسی شیمی خوندم، ولی 6 سال بود زن اومدیم کانادا و از وقتی اومدم کانادا کاملا رشتم عوض کردم، رفتم تو رشته های هلت و اینجا کار میکنم، اینجا کارم خیلی خوب و موفق هستم.
از نظر ازدواج و اینا چه کردید؟
ازدواج کردم، 2 تا بچه دارم. 11 سال ازدواج کردم، پسر اولم 10 سالشه، پسر دومم 3 ماهشه.
3 ماه با این فاصله؟ شما تو کار هلتی؟
بله؟
شما که تو کار هلتی داخل این داره؟ خیلی خوب. بعد حالا موضوع مسئله و مشکل چی؟
چون من همیشه یعنی میخواستیم یه بچه دیگه، ولی همیشه انقدر گرفتار بودیم، انقدر چیز بود، یعنی دیگه اینجا این تنها موقعیتی بود که اتفاقی شد، ولی من تصمیم گرفتم که نگهش داریم، ما تصمیم گرفتیم.
من نمیدونم چرا همش اتفاقیه. پس به حال این برنامه مرتب و منظم پس گذاشت. خب میفرمودید.
بله، من حالا یه مشکلی رو خودم میخوام کار کنم. من از بچگی آدم خیلی کم رو خجالتی بودم و میتونم بگم اعتماد به نفسم کم بود یا اینکه اصلا خودم رو قبول نداشتم. و این مشکل خیلی بزرگی که داشتم و دارم فکر میکنم هنوزم اینه که خیلی زود رنج بودم. یعنی اینکه
خب اینا همه با هم مرتبطه عزیز. نه ببینید، نصب کنید، نصب کنید. روزی که شما در کودکی مورد سرزنش و اعتراض و انتقاد و تنبیهید، یا احتمالاً حوادث و اتفاقات دور برتون که ممکنه پدر برادر مرتبط نباشه، به خواهر برادرها یا کسان دیگه مرتبطه، یه احساس بدی رو در شما میارن که بین 14 تا 36 ماهگی که دوران آزادی و خودمختارتون است، شک و شرم و خجالت سرکلش پیدا میشه و در نتیجه انسان از آنچه که هست احساس بدی میکنه. ولی چون اینا نتیجه آسیبه، یعنی به یک اعتبار پوست ما رو کندن، نتیجتا حساسیت با خودش میاد. به همین دلیل اگر کسی فوت هم بکنه، بادی هم بیاد، ما دردمون میاد. نتیجتا شکننده ایم و چون خودمون رو بد میدونیم و متاسفانه دیگران رو بد میدونیم برای که ما رو آزار میدن، و از این بابت هست که نه اینکه خجالت میکشیم، چون کنار خجالت همیشه استراب و نگرانی است، وحشت از آسیب داریم، مجبور هستیم که بیش از حد از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. پس اگر یه کسی یه حرفی به ما بزنه یه ذره سخت و درشت باشه، ما اون رو خیلی جدی میگیریم و به اون بر میخوره و بعد از یه مدتی تبدیل میشیم به یه کسی که به این حال عادت میکنیم. و اینا با همند، یعنی آنچه که میفرمایید مسئله حالا اعتماد به نفس، نه چون اعتماد به نفس این که میدونم و میتونمه، مسئله سلف استیم و حرمت نفسه و مسئله خود دوستیه و ناچار دیگر دوستی و احساسی که درباره دیگران هست، و این مجموعه وقتی که هست کار ارتباطی رو مشکل
میکنه.
نه نه، چون ببین اعتماد به نفس یعنی من میدونم و میتونم. یه سه پوزیتیو سلف کانفیدنس. نگاتیو سلف کانفیدنس یعنی نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. برای همین اصولا مسئله سلف کانفیدنس نیست، به هم مرتبطن. ولی سلف استیم یعنی من خوبم، من دوست داشتنی ام، من خواستنی ام، من باعث سرافرازی و افتخارم، من مانند بقیه ام، من از دیگران نه کمترم نه بدترم، مانند اونها هستم، خوبند و ما فقط خوبیم به گونه های مختلف متفاوت. مسئله سلف استیم اون موضوع خود دوستیه و خودپذیری، سلف اکسپتنس، این منم، این قد منه، این عقل منه، این علم منه، این همسر منه، این بچه منه، این ماشین منه و باشم بسیار خوشحالم برای که به دست آوردن همه اینا کوشش کردم و به هیچ وجه مسئله مقایسه و اینکه کمند و ناچیزن رو نخواهم داشت. و متاسفانه در یه فرهنگ مانند ایران از همون کودکی تو سر ما میزنن که تو هیچی نیستی، برای که فکر کنن از این طریق احتمالاً ما یه چیزی خواهیم شد که معمولا هم نخواهیم شد.
میفرمایید. من مطمئنم که این یه آسیبه، بعد 100% چون من توی بچگی من بر رفتار پدرم مادرم زیاد با هم خوب نبود، زیاد یعنی مشکل خانوادگی اون زمینه هم داشتیم، یعنی یکم ناراحت بودم. ولی مثلا اینکه وقتی خیلی رنجیده میشم یه چیزی بهم برمیخوره، انقدر احساساتم از دست میدم، احساس میکنم احساساتم فکر کنم احساس کودکیه که نمیتونم احساسم و یا نظرم رو درست و عاقلانه بیان کنم. معمولا یا گریم میگیره یا انقدر حساس میشم که میزنم زیر گریه نمیتونم حرف بزنم، یا انقدر عصبانی میشم که نمیتونم درست صحبت کنم.
برای که بم منفجر میشه درتون. ببینید عزیز، ماجرا این است که وقتی که ما آسیب کودکی رو میبینیم و اینو درست نمیکنیم، در حقیقت مثل روی زمین مین گذاری شده حرکت میکنیم. هر آن پاونو بذاریم رفتیم تو هوا. به همین جهت است که ما قرار آسیبای کودکی رو از بین بریم، برای که شما نه 3 ساله اید، نه 6 ساله، 36 ساله اید و نمیتونید کودکانه با موضوع برخورد کنید. یعنی فرض کنید اولا یه کسی یه حرفی میزنه مختلف مخالفه با شما، اولا اون حق داره، همونطور که شما حق. بعدم اگر دلتون خواست بحث میکنید، آخر کارم به این نتیجه میرسید که نظر او یا نظر شما درست یا غلطه، یا اون نمیپذیره، یا احتمالاً حرفی میزنه، یا تو حرفی که به شما میزنه توهین آمیز و تحقیر آمیزه، ولی من قرار نیست بهم توهین بخوره، چون حرف مردم و عقیده مردم که من آسیب نمیزنه. به حرف و عقیده مردم رو وقتی من تبدیل به کار رو چاقو میکنم به خودم میزنم، دردم میاد، منم که این کارو میکنم. و الا یه کسی بیاد به من بگه احمق بیشور، خب بگه من اولا خودم بارها سر هزاران هزار چیز به این حماقت و بیشوری خودم پی بردم، شما حالا میگید بگید. ولی روزی که من یه وجود شکننده ای دارم و وجود من شیشه ایه، معلومه که این حرفا به عنوان سنگ تلقی میشه، در حالی که نه وجود من شیشه ای، نه اونا سنگ دستشون. چون این مهمه که آدم به این مسئله رو با تمام وجودش حس کنه، برای که واقعیت اینه. مطالعات نشون میده 98% افکار و عقاید و نظریات مردم کوچکترین تأثیری رو زندگی ما نداره. من فکر کنم بارها عرض کردم، شما تشبیه به یه مهمونی، همه فکر کنن شما وای خیلی 20% از اون چیز فکر کردن خوشگل‌ترین، یا 30% از اون مثلا شیک‌ترین. خب چه فرقی می‌کنه؟ شما برای خودتون یه دنیای درست کردی، فکر کنید حالا یه چیزی شد که هیچی نمیشه. همونطوری که اگه فکر کنن 20% زشت‌ترین یا کمترین، فرقی نمی‌کنه. یعنی اشکال کار اینه که ما یه دنیای ذهنی و خیالی درست کردیم، ما اومدیم یه حبابای رو تو مغز خودمون به وجود آوردیم، حالا وقتی یه سوزن بهش بخوره میترکه، از هم پاشیده میشه. در حالی که موضوع اصلی و اساسی اینه که منم مثل بقیه خوبم، منم دارم کوششمو میکنم که نه تنها خوب باشم، حتی بهترین خودم باشم. بعدم تازه این بهترین من از نظر شما در جایی که به شما مربوطه که غالبا نیست، قابل قبول نیست، کافی نیست، نیست که نیست. من فرض کنید رو خط الان رادیو چیکار میتونم بکنم؟ من چجوری میتونم شما رو خوشنود و راضی کنم؟ من قرار خودم باشم. این چیزیست که اگه شما خواستید، پذیرفتید، پسندید، چه خوب، نپذیرفتید، یه توجه نمی کنید، اصلا نمی کنید، برنامه دیگر می نید، یا یه حرفی بزنید، یا تو بریش من می خنید، خب بخندید، همینقدر که من موجب خنده شراب شدم از این وقت خوشحالم. یعنی ببینید حساسیت کودکی داریم، چون ما در کودکی فکر کنیم اگر دیگران با ما متفاوت باشن ما آسیب می بینیم. یعنی شما که اون شاهد دعوا بودید، مسئله مرگ و زندگی برای شما میتونه مطرح باشه. ما در گذشته‌های دور اگر دیگران با ما خوب نبودن از گرسنگی می‌مردیم، ما رو طرد می‌کردن، ترک می‌کردن، بیرون می‌انداختن. حتی در تاریخ‌ها نگاه بکنیم، آدم‌ها رو می‌کشتن، پدر مادرها می‌کشتن، آدم‌های پیر رو می‌کشتن، بچه‌ها رو می‌کشتن تو موارد قحطی. اصلا ماجرای انسان چیز عجیب و غریب، ولی به دنیای امروز من ارتباطی نداره. و این چیزها رو شما وقتی 2 سال 3 سال طول من می‌تونم بفهمم، ولی در 36 سالگی یه کسی با شما حرفی می‌زنه، شما چرا دفعه کودک میشی؟
من خیلی رشد کردم، خیلی بهتر شدم، ولی الان میگم دارم روی مشکلات خودم، شخصیتی خودم کار میکنم و میبینم این یکی از موضوعاتی بوده که باعث شده تا حالا اینقدر مشکل پیدا کنم، مخصوصا در زندگی زناشویی. چون من میخوام حالا
معلوم عزیز ببینید
من شروع کنم.
نه ببینید عزیز، من روزی که با پای شکسته میخوام برم تو زمین فوتبال و بسکتبال، معلومه هم خودم آزار میدم، هم اذیت میکنم، هم اصلا همه چیزو به هم میریزم. بنابراین ما باید مشکلات کودکی پشت سر بذاریم. امروز تکنیک‌های وجود داره، یعنی اون قدمی که برداشتی درست است. کاری هم که شما باید بکنید، یکی روی موضوع حرمت نفستونه در مفهوم کلی در این زمینه هست، و یکی دیگه مسئله استراب و استرس و افسردگی و خشم، یعنی اونها رو باید شناخت، برای که شما رو وارد مثلث زحمت یا نکبت میکنه که افسردگی و اضطراب و خشم و اصلش هم استرسه، یعنی فشار روانی اجتماعی. یعنی روزی که من افتادم تو اینجا فقط از یکی به دیگری منتقل میشم و امروز همه اینا شناخته شده است. همه اینا درست مثل برخی از بیماری هایی که امروز دیگه آدم ها یا نمیگیرن یا ای بگیرن معالجه میشن و کسی نمیمیره، در حالی که در گذشته نصف شهر رو میکشت، امروز کاملا قابل معالجه هستن. اینی که اگر برید اولا دانایی و آگاهی خودتون رو بیشتر کنید، دوم با یه نفر تراپیست کار بکنید. اینا یه زخمایی است که باید روش مرهم گذاشته بشه، اینا یه شکستگی هایی است که باید به درستی باش برخورد بشه و بعد از مدت کوتاهی هم میتونیم درست بشیم و اصلا خود این مسیر مسیر درست.
آقای دکتر، من یکم همچین ناامید شدم چون یه مقدار شروع کردم، هم شروع کردم کتاب خوندن، من خیلی کتاب شروع کردم خوندن، ولی متاسفانه از یه جهتی همسرم اصلا موافق نیست با این افکار.
خب اون نه خب اون یه قصه نصب کنید، متاسفانه من وقتم به آخر رسید، ولی اون قصه دیگری است. قصه این که ایشون موافقت نمیکنن، واسه هنوز گیر شماست، علاوه ایشون چرا موافقت نمیکنن؟ احتمالا نظر معقول و منطقی ندارن، ایشون هم خودشون دنیای خودشون دارن و گرفتاری خودشون. یه وقت دیگه تشریف بیارید با هم صحبتتون ادامه بدیم. برای خوشحال شدم. تمام نه متاسفانه تموم شد.
متشکرم.
تمام. شنگون ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
The following is a paid commercial message.
میدونی کریم کیه؟ یک مرد آزادی خواه. میدونی کریم چی میخواد؟ میدونی کریم چی میگه؟ میدونی کریم کیه؟ کریم از ماست و حرفش با ما یکیه. کریم از زنان زجر کشیده ایران میگه.
و شما چرا اجازه میدید که اینا خواهر برادراتون رو بگیرن ببرن تو زندان، زجرشون بدن، این کارهای بدو بکنن باهاشون؟ که نامردم این کارا رو نمیکنه. این کسایی که دارن این کارا رو میکنن نامردن و اینها باید دستگیر بشن، مجازات بشن، دادگاهی بشن و از کار بیفتن تا ما بتونیم یه کشور آزاد، زنان ایرانی به این خوبی آزاد باشن، بتونن زندگی درست بکنن که دیگه انقدر عذاب نکشن. ما الان همه در عذابی.
کریم از آزادی میگه، کریم از اتحاد میگه، کریم به ما میگه به یاد کشورمون باشیم، ایران.
کلاب رستوران سفیر، میادگاه ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی می دارد. از این هفته در سالگرد کلاب رستوران سفیر برنامه های ویژه با بهترین های موسیقی ایران. بهرام فروهر،
امشب همه سرمست، امشب همه سرمست،
رویا با آوازی خوش و دلنشین، بمب خنده قاسم گلی و خاطر ساز سلطان جاز ایران آرتور همراه با گروه رقصهای شرقی و اسپانیش. کلاب رستوران سفیر، یک شنبه تا پنج شنبه شبها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شبها با برگزیدگان موسیقی ایران. کلاب رستوران سفیر در وینچرا بولوار شهر وودلند هیلز، 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
هرچی تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
قابل توجه صاحبان مشاغل، اگر مایلید بدانید چگونه می توانید فروش بیزنس خود را افزایش دهید، از شما دعوت می کنم هر شنبه ساعت 1 به صحبت های من شان حلیمی در برنامه بیزنس اند ساکسس توجه فرمایید.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از